بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، رزمایش میقات 11 با موضوع همایش طلبه تراز انقلاب اسلامی، استاد عالمزاده، شهریور ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف المرسلین حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله على اعدائهم الى يوم الدين. رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صلى الله عليك يا علي بن موسى الرضا، السلام عليك أيها الإمام الرؤوف، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. شهادت جانگداز امام هشتم، امام مهربانی ها، امام رؤوف، حضرت صامن الحجج علی بن موسى الرضا سلام الله علیها رو، سلام الله علیه رو خدمت همه عزیزان تسلیت عرض میکنه. خدای متعال انشاءالله از انوار وجود حضرات معصومین، خصوصا حضرت صامن الحجج، جلسه ما رو بهره‌مند گرداند. یک صلوات دیگر هم عنایت کن. اللهم انقلاب اسلامی بازگشت دوباره به اسلام است. انقلاب اسلامی احیاء پیام بعثت است. انقلاب اسلامی معادل با اسلام است. وقتی میگن انقلاب اسلامی یعنی اسلام. منتها اسلام تقریرهای متنوعی دارد. از بین تقریرهای متنوع اسلام، اون تقریر اصیل نابی که میتوان به پیامبر اسلام نسبت داد، اون تقریر، تقریر انقلاب اسلامی است. یه جزوه کوچولوی دست نوشته مقام معظم رهبری است در دهه 50، عنوانش هست روح توحید، نفی عبودیت غیر خدا. نمیدونم برادرها این جزوه رو دیدند یا ندیدند، خیلی خوندنی است و خیلی راهبردی. روح توحید، نفی عبودیت غیر خدا. در اون متن حضرت آقا، این قبل از انقلاب نوشتن، سال 53-54 منتشر شده، که اون بحث رو البته به صورت تفصیلی تر در کتاب طرح کلی هم آوردن، منتها اون دست نوشته، دست نوشته خودشونه، مقاله خودشون. اونجا یه سوالی رو مطرح میکنن، میفرمند که پیغمبر اکرم وقتی که مبعوث شدن شعارشون چی بود؟ شعاری که سر دست گرفتن و با اون شعار بعثت خودشون رو معرفی کردم، شعار توحید بود. فرمودن قولوا لا اله الا الله تفلحوا. این پیغمبر قبل از بعثت، پیغمبر قبل از بعثت خیلی در بین مردم محبوب بود. محمد امین شناخته میشد. مورد اعتماد بود، در منازعات به داوری فراخونده میشد و خیلی محبوب بود. به محض اینکه پیغمبر این شعار لا اله الا الله رو به مردم عرضه کرد و فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، به قول امروزی ها بده شد. اولین کاری که کردند مشرکان و قدرتمندان قریش در اون جامعه، اولین کاری که کردند اومدن شروع کردند تطمیع کردن ابو طالب رو فرستادند که برو به این برادرزاده خودت بگو دست از این حرفا برداره، بی خود نقاش درست نکنه توی جامعه، اختلاف پدید نیاره، دست از این حرفا برداره، اگر ثروت میخواد، پول میخواد، خونه میخواد، مرکب میخواد، زن میخواد، ما بهترینشو براش فراهم میکنیم، فقط این سر صداها رو ایشون کم بکنه. ابو طالب اومد شنیدید، اومد خدمت پیغمبر اکرم، پیغام رو منتقل کرد. حضرت چی فرمودند؟ فرمودند اگر خورشید رو در دست راست من و ماه رو در دست چپ من قرار بدید، تمام ثروت عالم رو به پای من بریزید، دست از رسالت خودم بر نمی‌دارم. این به نوعی قابل توجه برای ما هم هست، حواسمون باشه که در راه اون رسالتی که انتخاب کردیم اگر تمام ثروت عالم رو به پای ما ریختن دست ازش بر نداریم. این اسوه حسنه برای ما هم هست. پیغمبر اکرم با تطمیع از میدان بیرون نرفت، شروع کردن موضع گیری کردن و مقاومت کردن و از در تهدید برآمدن. تمام تلاش خودشون رو به کار گرفتند که پیام پیغمبر رو در نطفه خفه کنند و از هیچ توطئه ای دریغ نکردند. اون چی که از دستشون برمی اومد بعد از اینکه پیغمبر زیر بار تطمیع ها نرفت، شروع کردن مطلق گفتن، فحش دادن، اهانت و جسارت و ناسزا، مجنون و شاعر و سفیه و خل و دیوانه و آنچه که بالاخره از شانتاج رسانه‌ای، در واقع جنگ روانی بر علیه پیغمبر اکرم که آره این یه سری دریوری آورده داره تحویل ما میده و انواع و اقسام مطلب. بعد پیغمبر رو هو میکردن همچین که از در خونه میومد بیرون، بچه ها رو تحریک کرده بودن که برن پیغمبر رو هو بکنن، سنگ بزنن، زباله، خاکستر، شکمبه گوسفند بر سر مبارک اون حضرت ریختن. دیگه شنیدید انواع و اقسام توطئه ها و دسیسه ها برای اینکه این پیام خاموش شود، برای اینکه این پیام خاموش شود. بعدم یک تحریم اقتصادی شدیدی که مسلمان ها وادار شدن برن در شعب ابو طالب طبق قراردادی که اونها نوشته بودن نه یک معامله باشون بشه، نه یک زن بهشون داده بشه، ازشون گرفته بشه، نه هیچ کس حق داره با اونها ارتباط برقرار کنه، هر کس میتونه به هر طریقی به اونها لطمه. چهار تا بند داشت این در واقع تحریم نامه بر علیه مسلمان ها. هیچ معامله و داد و ستد و بیع و شرای با اونها صورت نمیگیره، هیچ زنی به اونها داده نمیشه و از اونها گرفته نمیشه، عرض شود که هیچ ارتباطی با اونها برقرار نمیشه و هر کس به هر طریقی میتواند در تضعیف آنها بکوشد. چند سال اصحاب پیغمبر اکرم تو این شرایط سخت قرار داشتند که در تاریخ اومده که گاهی وقتا یه دونه خرما رو نصف میکردند برای غذا در طول روز، یک نصفش این میخورد، نصفش اون میخورد. پیغمبر اکرم از سخن خودش دست بر نداشت و پای حرف حق خودش ماند و استقامت ورزید. حرف حقش چی بود؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا. حرف حقش توحید بود. یه سوالی آقا تو اون کتاب مطرح کردن، خیلی سوال مهمیه. اون سوال اینه که آقا این لا اله الا الله در همین جزیره العرب در بین همین مردم پیش از پیغمبر اکرم هم بود. شما میدونید تو جزیره العرب تو مکه اقوام مختلفی زندگی میکردن، مشرکانی بودند که بت میپرستیدن، یهودیهایی بودند که مثلا پیروان آیین حضرت موسی بودند، مسیحیانی بودند، نصارا مسیحیانی بودند و یک گروهی بودند بهشون میگفتن حنفا. اینا پیروان آیین کی بودند؟ ابراهیم خلیل الرحمن. اجداد پیغمبر اکرم از این حنفا بودن. شعار این حنفا چی بود؟ شعارشون لا اله الا الله بود. ابراهیم شهسوار توحید است، شعارشون لا اله الا الله. پیش از پیغمبر اکرم تو همین جزیره العرب شعار لا اله الا الله شناخته شده بود. به یک معنا شعار لا اله الا الله حرف تازه‌ای نبود که پیغمبر آورده باشد. سوال اینه لا اله الا الله پیغمبر با لا اله الا الله پیش از پیغمبر چه فرقی داشت که مشرکان قریش احساس خطر کردند و این همه مقاومت و موضع برانگیخت. این لا اله الا الله چه فرقی با اون لا اله الا الله داشت؟ اون لا اله الا الله خیلی چیز قابل تحملی بود گویا برای مؤمنان، برای مشرکان و دشمنان خیلی تحملش میکردن، مشکلی باش نداشتن. این لا اله الا الله چی داشت که همه رو به مقاومت و موضع برانگیخت؟ سوال اینه. پاسخی که آقا تو اون جزوه دادن، این جزوه رو حتما بخونید، حتما ببینید. حالا دوستان مسئول اگر بتونن این متن رو از اینترنت بگیرند و در کانالی که اون واسطه ارتباطی دوستان هست بگذارن، خب بهتر خواهد شد. متنش هست تو اینترنت. عرض شود که آقا پاسخی که اونجا میدند اینه، میفرمایند که اون لا اله الا الله پیش از پیغمبر اکرم که خیلی تحمل پذیر بود، با لا اله الا الله پس از پیغمبر اکرم که مشرکان تحملش نکردن، فرقش در این بود که پیغمبر اکرم لا اله الا اللهش صرفا یک اعتقاد به این که خدا یکیست و دوتا نیست و یک به اصطلاح مسئله فلسفی نبود. لا اله الا الله پیغمبر اکرم لا اله الا الله زندگی بود، یعنی نفی عبودیت همه تواقیت بود، نفی عبودیت همه غیر خدا بود. روح توحید پیغمبر نفی عبودیت غیر خدا بود و همه را از تحت بردگی و اسارت خداوندان زر و زور و تزویر خارج میکرد. اون کسی که تو دستگاه پیغمبر اکرم توحید آموخته بود، او زیر بار تواقیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نمی رفت. او با طاغوت زر و زور و تزویر در می افتاد. او بنده خدا بود، نه بنده غیر خدا، نه بنده تواقیت. لا اله الا الله پیغمبر اکرم یه لا الهی داشت، یه نفیی داشت که همه غیر خدا رو، موجودیت همه غیر خدا رو به خطر می انداخت. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، کفر به طاغوت داشت سپس ایمان به خدا. و الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی ربهم، اجتناب از عبودیت طاغوت داشت قبل از انابه الی رب، نفی داشت قبل از ایجاب. و بنابراین موحدی که پیغمبر اکرم تربیت میکرد صرفا موحدی نبود که بره تو مسجد و محراب بنشینه مقابل خدای متعال عبادات فردی انجام بده. موحدی که پیغمبر اکرم تربیت کرد موحدی بود که تواقیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را تحمل نمی کند. برای همین بود که اون خداوندان زر و زور و تزویر احساس کردند تمام موجودیتشون به خطر افتاده، و برای همین بود که برای حفظ موجودیت خودشون و حفظ موقعیت خودشون تمام نیروشون رو به کار گرفتن که این کلام رو خاموش کنن. اونا هم فهمیدن رنگ و بوی این لا اله الا الله با اون لا اله الا الله پیش از پیغمبر اکرم فرق میکنه. یه لا اله الا الله هست که تو زندگی فردی ما فقط اعتقاد داریم به این که خدا یکی هست و در مقابلش عبادت میکنیم. یه لا اله الا الله هست میخواد تو نظامات اجتماعی جاری شود و اونجا باید حکم خدا باید حاکم باشد و هیچ کسی غیر از خدا و حکم خدا بزرگی و برتری نکند. این خب جایگاه خیلی ها رو متزلزل میکرد. اون کسانی که جایگاهشون متزلزل شده بود و موقعیتشون به خطر افتاده بود، برای حفظ موجودیت خودشون تمام تلاش ها رو به کار گرفتن. این توحید پیغمبر بود، این اسلام ناب بود. این همین سوال رو ما میتونیم درباره انقلاب اسلامی بپرسیم. اسلام امام خمینی با اسلام پیش از امام چه فرقی داشت که اسلام پیش از امام اینقدر تحمل پذیر بود؟ به محض اینکه امام این اسلام رو مطرح کرد، تمام قدرتمندان عالم دست به دست هم دیگه دادند و انواع توطئه ها و دسیسه ها و نیرنگ ها و اقدامات وحشیانه برای اینکه اسلام، این اسلام را، این پیام را خاموش بکنن. چه فرقی بین اسلام امام با اسلام پیش از امام بود؟ الکلام همون چی که اونجا گفتید اینجا بگید. اسلام امام بازگشت اسلام ناب بود، اسلام امام احیای پیام پیغمبر بود. اسلام امام همون توحیدی بود که فقط به درد زندگی فردی و عبادات شخصی و مناسک عبادی نمیخورد. اسلام اجتماعی، اسلام توفندهی که جلوی همه طاغوت ها و طاغوت صفت ها را میگیرد، اسلامی که در نظامات اجتماعی جاری میشود، اقتصاد اسلامی، فرهنگ اسلامی، سیاست اسلامی، نظام مدیریتی اسلامی، نظام حقوقی جزایی اسلامی و مهندسی جامعه بشری بر اساس اسلام، حاکمیت توحید در سراسر جوامع انسانی. این برای خیلی ها تنگنا ایجاد میکنه، برای قدرت های عالم مزیقه ایجاد میکنه و موجودیت اونها رو به خطر میاندازه. برای همین اینها انواع اقسام توطئه ها رو به کار گرفتند برای اینکه این اسلام رو بزنند. خب دیگه میدونید 8 سال جنگ رو تحمل کردند، چقدر کودتا، چقدر توطئه ها، چقدر تلاش برای تجزیه طلبی، چقدر برای تحریم اقتصادی، تحریم سیاسی، تحریم اجتماعی، انواع اقسام جنگ ها که الان منتهی شده به یک جنگ فرهنگی یا شبیخون فرهنگی و یک جنگ ترکیبی عرض شود که خیلی پیچیده‌ای که ما الان باش مواجه هستیم. این به خاطر چی بود؟ به خاطر این تنها جرم حضرت امام این بود که توحید را به معنای ناب خودش داره مطرح. حالا برگردیم به اسلام پیغمبر اکرم. تمام تلاش خودشون رو به کار گرفتند برای اینکه این اسلام رو از پا بیندازن و نتوانستن. روزگاری از طریق مقابله مستقیم، جنگ بدر و احد و خیبر و حنین و انواع و اقسام مبارزات برای اینکه این جماعت اسلامی رو از این حرف خودشون باز بدارن موفق نشدن. دیگه آخرش کار به جایی رسید که پیغمبر اکرم به برکت اون مجاهدت ها و جان نثاری ها و فداکاری هایی که اصحابش در رکابش داشتن تونست به فتوحاتی دست پیدا بکند و جبهه کفر در مقابلش زانو زد. دیگه مجبور شدن بیان برای اینکه بمانند، بیان به حسب ظاهر اسلام هم بیارند. کار پیغمبر گرفت، کار مشرکان علارغم اینکه همه تلاش خودشون رو به کار گرفتند پیش نرفت. طرح بعدی چی بود؟ طرح بعدی این بود حالا که ما نمیتونیم جفت پا تو سینه این اسلام بکوبیم، بیایم نام اسلام رو نگه داریم، پرچم توحید رو بالای سر قرار بدیم، محتوای زیل اون رو عوض بکنیم. طرح بعدیشون این شد. اینجا بود که کار امیرالمؤمنین علیه السلام سخت شد. شما نگاه کنید توی مبارزات پیغمبر اکرم دو جبهه شکل می گرفت. این طرف کفر بود، اون طرف اسلام. این طرف شرک بود، اون طرف توحید. این طرف می گفت ان لنا العزا ولا عزا لكم، اون طرف می گفت الله مولانا ولا مولا لكم. این طرف می گفت اعلو هبل اعلو هبل، اون طرف می گفت الله اعلا و اجل. مرزها روشن بود. جنگ بین اسلام بود و کفر، جنگ بین توحید بود و شرک، مرزها روشن بود. سختی کار امیرالمؤمنین این بود که باید با اسلام می‌جنگید. امیرالمؤمنین علیه السلام با اسلام می‌جنگید. دشمنانی که دیگه ناامید شده بودند از اینکه اسلام رو به صورت مستقیم نابود بکنند، اینا طرحشون این شد که بیان نام اسلام را و پرچم توحید را در ظاهر نگه دارند، محتوای توحید را از درونش بگیرند. طرحشون این شد. امیرالمؤمنین علیه السلام با یک اسلام انحرافی مواجه شده بود. شما میدونید 3 تا جنگ مهم امیرالمؤمنین علیه السلام با اسلام بود. امیرالمؤمنین با اسلام می جنگید، امیرالمؤمنین با ظاهر توحید می جنگید، یعنی تو لشکر امیرالمومنین علیه السلام نماز می‌خوندن، اون طرف هم نماز می‌خوندن. این طرف حافظان قرآن بودن، اون طرف هم حافظان قرآن. این طرف اصحاب پیغمبر بودن، اون طرف هم اصحاب پیغمبر بودن. این طرف توحید بود، اون طرف توحید. این طرف نماز بود، اون طرف نماز. کار امیرالمومنین از این جهت خیلی سخت بود. امیرالمومنین باید با اسلام می‌جنگید، با اسلام دو. و یقاتل علی التأویل ولا یأخذه فی الله لومة لائم. خیلی دوران امیرالمومنین علیه السلام پیچیدگی داشت. نهروان، صفین و جمل جنگ با اصحاب پیغمبر بود، جنگ با اسلام بود، منتها اسلام دو. جدال دو تا اسلام بود، اسلام ناب با اسلام قلابی. بیاید تو انقلاب اسلامی، بیاید تو انقلاب اسلامی، الکلام الکلام. خیلی تلاش کردند، خیلی تلاش کردند اسلام رو به قرائت امام راحل نابود کنند، این پیام رو خفه کنند، نتونستند. از انواع و اقسام دسائس استفاده کردند، نتونستند. طرح جدیدشون تحریف مکتب امام است. و کاری که ما باید انجام بدیم اینه که مکتب امام رو به خوبی بشناسیم و مراقب باشیم کسانی پرچم مکتب امام رو بلند نکنند و چیزی ذیل آن غیر از مکتب امام بگویند. این خطری که دو سه سال پیش مقام معظم رهبری در 14 خرداد ماه سالگرد رحلت حضرت امام تذکر دادند. خب این بحث رو من همینجا نگه می‌دارم. علل قاعده شما هم بیگانه نیستید، شاید بیش از این هم توضیح احتیاج نداشته باشه، گرچه خب خیلی میشه این مطالب رو ادامه داد. برگردیم به عالم طلبگی. عالم طلبگی عالم عالمان دین است. ما طلبه ها قرار عالم دین باشیم و بعد از اینکه عالم دین شدیم معلم دین، محقق دین، مبلغ دین، مروج دین، مدافع دین، مربی دین و مجری دین بشویم. نهاد عالمان دینی، نهاد عالمان دینی که بهش میگن روحانیت، کارش ایناست. فهم دین که خروجیش میشه عالمان دین. شناساندن دین یعنی تبلیغ و ترویج دین، تعلیم و تدریس معارف دینی، دفاع از دین، تربیت دینی انسانها و اجرا و اقامه دین در سطح جامعه. اینا کارویژه های ما طلبه هاست، کارویژه های روحانیت است. این که شما بگید ما در نهاد عالمان دین قرار داریم و قرار است روزگاری عالم دین بشویم، کافی نیست. دقت کنید، کافی نیست. بلافاصله باید از شما پرسید کدام دین؟ شما میگید خیلی روشنه، ان الدین عند الله الاسلام. دین در پیشگاه خدای متعال اسلام است، ما عالم اسلام میشویم. کافی نیست، باید از شما پرسید کدام اسلام. شما میگید اسلام به قرائت امیرالمؤمنین، اسلام مکتب تشیع، اسلام شیعی اثناعشری. کافی نیست، کدام شیعه، کدام شیعه. ببین، چون در طول تاریخ این اسلام مسیرهای انحرافی پیدا کرده، دین خدای متعال که ان الدین عند الله الاسلام بوده مسیرهای انحرافی پیدا کرده. یعنی یه عده پرچم رو نگه داشتن، مسیر رو عوض کردن. پرچم دین رو نگه داشتن، مسیر رو عوض کردن. اونجا شما باید مشخص کنید اسلام، ولی کافی نیست. برای اسلام مسیرهای متفاوت پدید آوردن. باید بگی کدام اسلام. میگی تشیع، اسلام امیرالمومنین. کافی نیست، کدام شیعه، کدام شیعه. اونو باید مشخص بکنی. شما میگید مکتب تشیع به قرائت حضرت امام اسلام ناب محمدی صلوات الله علیهم اجمعین کافی نیست، کار به جایی رسیده که اینم کافی نیست. حتی اگر بگی اسلام به قرائت حضرت امام اینم کافی نیست. چرا؟ چون یه عده پیدا شدن مکتب امام رو بالای سر نگه داشتن، پرچم امام رو بالا نگه داشتن، سنگ امام رو به سینه میزنند، اما محتوای مد نظر امام رو تحریف کردن. بنابراین اینجا شما باید بگید کدام مکتب امام، باز باید اینو مشخص بکنید. خیلی صریح و روشن باید بگیم اسلام به قرائت امام راحل، به تفسیر رهبر معظم انقلاب. این اسلامی است که برای قدرتمداران عالم، برای توابیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، برای خداوندان زر و زور و تزویر خطر دارد. و الا اسلام آمریکایی و شیعه انگلیسی که باب دندون معاویه های امروز عالم است، اونا که با این مشکلی ندارن، با اسلام آمریکایی و شیعه انگلیسی که مشکلی ندارن، بودجه هم بهشون میدن، در اختیارشون قرار میدن، برای ترویجشون هم تلاش میکنن. اون اسلامی که برای تواقیت امروز دنیا خطرناک است، اسلام امام است. اون اسلامی است که میخواهد همه نظامات اجتماعی را زیر پرچم توحید قرار بدهد. اقتصاد ما اسلامی و توحیدی شود. آموزش پرورش ما اقتصادی، آموزش پرورش ما اسلامی و توحیدی شود. نظام امنیتی جزایی ما، نظام حقوقی و جزایی ما اسلامی و توحیدی شود. نظام مدیریتی و ادارات ما اسلامی و توحیدی شود. نظام هنر و رسانه ما اسلامی و توحیدی شود. نظام روابط بین الملل ما اسلامی و توحیدی شود و همه جا نام خدا حاکم باشد، همه جا توحید مستقر باشد، همه جا با الگوهای توحیدی و ایمانی بگردد. من و شما باید عالم اسلام باشیم. کدام اسلام؟ این اسلام. من و شما باید معلم اسلام باشیم. کدام اسلام؟ این اسلام. من و شما باید مبلغ و مروج اسلام باشیم. این اسلام. من و شما باید مربی نسلها بر مدار اسلام باشیم. این اسلام. من و شما باید مجری احکام اسلام باشیم. این اسلام. بنابراین حوزه عصر انقلاب و طلبه عصر انقلاب، حوزه و طلبه عصر انقلاب باید توجه داشته باشه که ما به برکت نفس حضرت امام و به برکت مجاهدت این همه ایثارگران و شهدایی که در رکاب حضرت امام پرچم اسلام ناب رو برافراشتند، امروز با گذشتگان خودمون فرق میکنیم. حوزه امروز این که آقا فرمودند باید انقلابی بماند، یعنی باید یک فهم درستی از انقلاب داشته باشد. انقلاب یعنی اسلام. یک فهم درستی از اسلام داشته باشد. اسلام اجتماعی، اسلام تمدنگرا، اسلام جامعه ساز، اسلام حاکمیت نظامات اجتماعی، نه اسلام فردی مناسک مثلا عبادی توی مسجد و محراب فقط. یک اسلام گسترده اجتماعی که جا برای تواقیت سیاسی اجتماعی و فرهنگی تنگ می کند. این اسلام را ما باید دنبال بکنیم. ما عالمان اسلام هستیم، عالمان دین هستیم. این دین. ما معلمان دین هستیم. این دین. ما محققان دین هستیم. این دین رو باید تحقیق کنیم. این دین رو باید بیاموزیم. این دین رو باید بیاموزانیم. این دین رو باید تبلیغ و ترویج کنیم. این دین رو باید دفاع ازش بکنیم. اینجا باید خیلی حواسمون جمع باشه. اسلام ناب را، حوزه انقلاب اسلامی، و طلبه عصر انقلاب اسلامی باید اینجا باشه. من اجازه بدید این مطلب رو از یه زاویه دیگه عرض بکنم. همه ما این تجربه ایم که من میخوام از خودم بگم، علل قاعده همه شما داشتید، منتها من حدیث نفس میکنم، از خودم عرض میکنم. من زمانی که خیلی بچه بودم گمانم این بود، مثلا تو فکر میکنم 4-5 سالگی، گمانم این بود که دینداری کردن یعنی نماز خوندن، قرآن خوندن، زیارت رفتن، مجلس اعضای اهل بیت. تصویر ما در دوران کودکی از دینداری این بود. یک کمی که بزرگتر شدیم پدر مادرای ما به ما گفتند که پیغمبر اکرم فرموده مسواک بزنید، مسواک خیلی مهمه، النظافت من الایمان، بهداشت هم یه بخشی از ایمان است، بهداشت و نظافت هم یه بخشی از ایمان است. تصویر ما از دینداری کاملتر شد. من گمانم این بود که دینداری یعنی نماز و قرآن و زیارت و گریه بر اهل بیت. الان تصویرمون عجب، مسواک زدن هم جزو دینداری است؟ بله بله، نظافت هم جزو دینداری است. بزرگتر شدیم، وقت مدرسه‌مون که رسید به ما گفتند که پیغمبر اکرم توصیه کردن درس بخونید، طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلم، درس خوندن هم جزء دینداری است. رسیدگی به فرزند و خانواده هم جزء دینداری است، الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله، جنگ رفتن و مقابل دشمن ایستادن و روبروی او جنگیدن هم جزء دینداری است. هی دایره دینداری گسترده تر شد، گسترده تر شد، گسترده تر شد. تصویر ما از دینداری کامل تر شد. شما هم تجربه رو دارید دیگه، علال قاعده این که دارم میگم فکر میکنم برای همه اتفاق افتاده. تصویر اولیه و کودکانه ما از دینداری چقدر محدود بود، آرام آرام متوجه شدیم دینداری خیلی گسترده است. به مرور متوجه شدیم دینداری یک کاری در عرض سایر کارها و در کنار سایر برنامه‌ها نیست. یعنی اینجوری نیست که ما در شبانه روز یه برنامه بریزیم برای خودمون، بگیم که من در شبانه روز 7 ساعت میخوابم، 2-3 ساعت مثلا فرض بکنید غذا خوردن و فعالیت‌های معیشتی معمولی، 7-8 ساعت درس میخونم، یه چند ساعت هم 1-2 ساعت هم بذاریم برای دینداری کردن. این تصویر تصویر غلطی است. دینداری کردن یه کاری در کنار سایر کارها، یه برنامه‌ای در کنار سایر برنامه‌ها نیست. دینداری کردن در طول سایر برنامه‌هاست. یعنی چی؟ یعنی 24 ساعت شبانه روز ما باید مصداق دینداری باشد. الان که من دارم با شما صحبت میکنم باید دینداری بکنم، شما که دارید میشنوید باید دینداری بکنید، با پدر و مادرمون ارتباط برقرار میکنیم باید مصداق دینداری باشد، باید موحدانه و مؤمنانه باشد، یعنی اون عملیات، غذا میخوری باید دینداری باشد، درس میخونی دینداری است. اون موقعی که شما داری درس میخونی، اون موقع بر روی بال فرشتگان نشسته ای و با ملکوت عالم داری ارتباط برقرار میکنید. نماز میخونی دینداری است، بازار میری دینداری است، مطالعه میکنی دینداری است، مسجد میری دینداری است، مدرسه میری دینداری است. تمام 24 ساعت عمر شما، حتی اون لحظاتی که میخوابی باید دینداری کنی، اون لحظاتی که شما خواب هستی به حسب ظاهر از این عالم بیرون اومدی خورخور میکنی، اون لحظات هم لحظات دینداری شماست. به ما فرمودند که اگر شما موقعی که تو رخت خواب میرید با وضو برید تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو بگید، سه تا قل هو الله بخونید که ثواب یک ختم کامل قرآن کریم رو دارد، تا به صبح شما خوابیدی اصلا تو این عالم نیستی، تو عوالم دیگه هستی، ولی برای تو عبادت نوشته می شود. یعنی همین ساعت رو هم شما از دست نمیدی، این ساعت هم جزء ساعت دینداری شما محسوب میشه و برای شما تقرب داره میاره، شما رو داره به خدا نزدیک میکنه. پیغمبر اکرم به ابوذر فرمودند لیکن لک فی کل شیء نیت صالحه حتی فی الاکل و النوم، حتی تو خوردن و خوابیدنت هم نیت صالح قرار بده، این برات عبادت نوشته میشه. بنابراین دینداری یک سفره گسترده، یک چتر شاملی دارد که همه فعالیت‌های ما رو در بر می‌گیرد. این تصویر کاملتر ما از دینداری بود و هست. اما دینداری فراتر از این است، دینداری کاملتر از این است. دینداری علاوه بر این که زندگی فردی ما رو در بر میگیره، زندگی اجتماعی ما رو هم در بر میگیره. همونطور که 24 ساعت عمر ما انسانها رو، ما تک انسانها رو در بر میگیره، نظامات اجتماعی ما هم باید تحت پوشش دین و زیر حاکمیت توحید و ایمان باشد. نظامات یعنی اون رژیم های حاکم بر روابط انسانی، اونها هم باید همه اسلامی باشه. من یه مثال عرض میکنم، این شاید تو ذهنتون بهتر شکل بگیره. ببینید یه بانک رو شما در نظر بگیرید، رئیس این بانک عوض میشه، طبق سنتی که تو کشور ما اخیرا پیدا شده، رئیس که عوض شد میاد همه معاونت ها رو هم عوض میکنه. به قول این روزنامه ها نوشتن اتوبوسی میاد همه رو عوض میکنه. پرسنل بانک هم یه تعدادشون سن و سالشون بالا رفته، اینا هم بازنشست میشه، یه تعدادی هم بازخرید میکنن، یه تعدادی هم جابجا میکنن، همه پرسنل رو هم عوض میکنن، حتی خدمه و نگهبان و نمیدونم راننده و باغبون همه رو عوض میکنن. ساختمون این بانک هم فرسوده است، یه ساختمون اون طرف تهیه میکنن یا میسازند، این ساختمون رو هم میفروشن، ساختمون هم عوض میکنن. به ساختمون جدید که میخوان برن، همه تجهیزات از میز و صندلی و کامپیوتر و نمیدونم پرینتر و فلان این حرفا، اسکناس شما رو هر چی که هست، همه تجهیزات رو هم عوض میکنن، نو میکنن، همه چی عوض شد. اما بانک ماند. بانک چی چیه که همه چی عوض شد ولی اون عوض نشد؟ بانک چی چیه؟ بانک یک نظام اجتماعیه، بانک یک شخصیت حقوقیه، بانک یک قانونه، بانک یک رژیمه، بانک یک نهاده، بانک یک ساختاره، یک سازمانه. حرف اسلام و حرف حضرت امام این بود، ما همونطور که باید تلاش بکنیم آدمها رو عوض بکنیم، باید تلاش بکنیم نظامات اجتماعی رو هم مسلمان بکنیم. فرض کنید شما مبلغ یک بانک هستید، شما به عنوان یک طلبه وارد یک بانک میشید و میخواید در اون بانک تبلیغ بکنید. شما برید یک به یک با این پرسنل بانک، از رئیس و معاون و باغبون و نگهبان و کارمند و فلان این حرفا، یک به یک برید با اینها نشست و برخاست بکنید، همه اینها تبدیل بشن به یک انسانهای مؤمن متعهد نماز شب خون عالی. شما وظیفه خودتون انجام دادید. به نظرتون قبل از انقلاب گمان میکردن بله دیگه، خب ما وظیفمون انجام دادیم دیگه، اگر ما موفق بشیم در یک عملیات تبلیغی تمام پرسنل بانک رو تبدیل بکنیم به انسانهای مؤمن متعهد نماز شب خون، ما دیگه وظیفمون انجام دادیم دیگه. امام اینجا یک پیام جدید رو اعلام کردن، فرمودن آقا شما وظیفت انجام ندادی، شما آدم ها رو مسلمون کردی، بانک رو هم مسلمون کردی، بانک هم اسلامی شد، یا این آدم های مسلمون دارن در یک نظام روابط غیر مسلمون کار میکنن، بانک رو مسلمون نکردی. این اون چیزی بود که امام نشان داد. امام نشان داد اسلام همونطوری که برای آحاد انسانها برنامه دارد، برای نظامات اجتماعی هم برنامه دارد. اسلام همونطور که آحاد انسانها را مسلمون می کند، نظامات اجتماعی را هم باید مسلمون و موحد بکند. بانک هم باید مسلمان شود، و الا ما داریم آب تو هاون می کوبیم. یک دستگاه غیر اسلامی اومده حاکم شده بر مسلمانان، یه آدم مسلمان نماز شب خون تو یک ریل غیر اسلامی دارن بازی میکنن. نظام سیاسی پیش از انقلاب ما نظام طاغوتی بود. امام در بین علما این رو نشون داد. امام به ما آموخت که وظیفه ما فقط این نیست که با دونه دونه آدم‌ها ارتباط برقرار بکنیم و اینها رو مثلا تربیت بکنیم، ما باید اون رژیم حاکم بر جوامع اسلامی رو هم اسلامی بکنیم، اون دولتی که قانون خلاف شرع تصویب میکند، اون دولتی که در سر اون دولت یک انسان فاسق قرار گرفته است، اون مثلا حاکمیتی که شاه اون مملکت یک انسان فاسقی است که از موقعیت خودش سوء استفاده میکنه، این نظام نظام اسلامی نیست. شما تلاش میکنی آدمها رو مسلمان میکنی، اما اون ساختارهای حاکم بر انسانها، اون نظامات حاکم بر انسانها، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام فرهنگی، اینا همه طاغوتی، همه غیر مسلمان. شما وظیفت انجام ندادی. شما باید بانک رو مسلمان بکنی، نظام سیاسی رو مسلمان بکنی، نظام تعلیم و تربیت رو مسلمان بکنی، نظام مدیریتی رو مسلمان بکنی. این اون حرفی بود که حضرت امام آورد. این اسلام ناب بود که جا رو برای کسانی تنگ کرد، اون کسانی که میخوان سوء استفاده بکنند از موقعیت‌های اجتماعی، اون کسانی که قدرت خودشون رو، قدرت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی خودشون رو در معرض خطر می‌دیدن، خداوندان زر و زور و تزویر، جا رو برای اون. این اسلام ناب بود. این اون چیزی بود که پیغمبر برای اون این همه درگیری رو تحمل کرد. این اون چیزی بود که 45 سال انقلاب ما پاش وایساده. و الا با اسلام فردی توی مسجد و محراب و منبر کی دعوا داره؟ اسلام اگر برای منافع انگلیس خطر نداشته باشه، کی باش دعوا داره؟ اون وزیر انگلیس گفته بود که این قرآنی که اینا میخونن برای منافع ما خطر داره. گفتن نگو بذار بخونن. این اذانی که اینا میگن برای منافع ما خطر داره، نه بذار بگن. این رقم اسلام و قرآن که باب دندون طواغیت است، مثل نماز ابو موسی اشعری میمونه. اون لحظاتی که مالک اشتر مقابل معاویه میرزمید و میخروشید و میغربید و تا آستانه خیمه معاویه و امراض رفته بود، به 10 دقیقه فرصت میخواست که با اون شمشیر خونبار خودش ریشه کفر و نفاق رو بکنه، اون موقع ابو موسی اشعری کجا بود؟ ابو موسی اشعری تو محراب عبادت سر بر سجده گذاشته بود و زار میزد. چه حالی، چه سوزی، چه اشکی، چه آهی، چه مناجاتی. اما مردشور اون عبادتی رو ببرد که جبهه معاویه رو داره تقویت میکنه. اون رقم عبادت کردن باب دندون معاویه و امرواس بود، آرزوی معاویه و امرواس بود. اگه تو اون لحظه شما از معاویه و امرواس مصاحبه میکردی که شما بزرگترین آرزو چیه، میگفت بزرگترین آرزوی ما اینه که مالک اشعری بره کنار ابو موسی اشعری یکم عبادت بکنه. این چرا نمیره عبادت بکنه؟ اون عبادتی که جبهه امیرالمؤمنین رو تضعیف میکند و جبهه معاویه رو تقویت میکنه، اون عبادته. حالا هر چقدر اشک و آه و حال و سوز و ابتهاج معنوی و لذت روحانی و معنوی توش باشه، به درد میخوره؟ اونی که پیغمبر آورد، اسلام پیغمبر اکرم، اسلام امیرالمؤمنین، اسلام امام راحل، اسلام ناب محمدی، اون اسلامی است که علاوه بر این که آحاد انسانها را تربیت می کند، نظامات اجتماعی را هم تربیت و مسلمان کند. یعنی همه شؤون اجتماعی ما تحت حاکمیت توحید قرار بگیرد. برگردیم به بحث خودمون. حوزه انقلاب اسلامی طلبه عصر انقلاب چه طلبه است؟ طلبه عصر انقلاب اون طلبه است که این تمایز را درک بکند و تلاش بکنه طلبگی خودش رو در مسیر این اسلام قرار بده. عالم این اسلام، معلم این اسلام، محقق این اسلام، مبلغ این اسلام، مروج این اسلام، مدافع این اسلام، مربی این اسلام و مجری این اسلام بشه. این تمایزه رو درک بکنیم. ما آقا دو تا اسلام داریم، ما دو تا مکتب تشیع داریم، ما دو تا امام حسین داریم، ما دو تا امام زمان داریم، ما دو تا قرآن داریم. اینو درک بکنیم. این دو تا قرآن، این دو تا امام زمان با هم دیگه در جنگن. این کتاب شریف جدال دو اسلام رو حتما دیدید، اگر ندیدید حتما ببینید. خلاصه ایست از جلد آخر صحیفه امام، پیام‌های آخر عمر حضرت امام منتشر کردن با عنوان جدال دو اسلام. اصلا حرفای اصلی حضرت امام این بود آقا ما دو تا اسلام داریم، این دو تا اسلام با هم دیگه در جنگن. اسلام امیرالمؤمنین با اسلام معاویه فرق داره، با اسلام نهروان جمل فرق داره، و امیرالمؤمنین میخواست گردن اسلام را بزند. کدام اسلام را؟ اسلام معاویه و جمل و نهروان را. امیرالمؤمنین علیه السلام گردن قرآن را زد. کدام قرآن را؟ اون قرآنی رو که امرواس بالای نیزه میکند و دم از او میزند. ما باید بدونیم یه روزی باید با اسلام در بیفتیم، با قرآن در بیفتیم. با اون اسلام، با کدام اسلام ما باید در بیفتیم؟ باید بدونیم، عالمان اسلام باید بدونن که با کدام اسلام باید در بیفتن، با کدام امام زمان، با کدام امام حسین. اینا رو ما باید بدونیم. ما دو تا امام حسین داریم. یه امام حسین نیست که خون غیرت رو در رگهای سردار قاسم سلیمانی به جوش می آورد و این حماسه پرشکوه رو بر علیه داعش شکل می دهد. 7 سال مبارزه داعش رو بی ثمر می کند، 7 سال تلاش های دشمنان رو نقش بر آب می کند. یه امام حسینی هم هست که باب دندون آمریکا و انگلیس از پول می دن براش، شبکه ماهواره‌ای براش درست کردن، تبلیغ امام حسین هم میشه. اینا دو تا امام حسینه. ما دو تا امام زمان داریم. یه امام زمانی است که انتظار او مقابله با نظام سلطه جهانی است و جا رو برای ابرقدرت‌ها تنگ می‌کند. یه امام زمانی هم هست که فقط به درد دعای ندبه می‌خورد و مناجات کردن فردی با او و منتظر نشستن و دست بر روی دست گذاشتن و اینا دو تا امام زمانه. عالمان دین باید بدونند که ما دو تا اسلام داریم، دو تا قرآن داریم، دو تا امام زمان داریم، دو تا امام حسین داریم و اینا با هم دیگه در جنگن، و شما باید مشخص بکنی که تو کدوم جبهه هستی و شما باید این فهمو داشته باشی. طلبه انقلاب اسلامی یعنی این، حوزه انقلاب اسلامی یعنی حوزه این دین، این اسلام. اسلام به قرائت حضرت امام، به تفسیر رهبر معظم انقلاب. و این فهم تو برنامه‌های طلبگی ما هم اثر می‌گذاره. یه سری کارهایی هست ما اگر 200 سال پیش طلبه شده بودیم و تو حوزه ثبت نام کرده بودیم و عالم دین شده بودیم، یه کارهایی هست که 200 سال پیش هم ما انجام می‌دادیم، حالا هم اگر انجام بدیم خوبه. مثلا فرض کنید کسی بیاد کتاب بنویسه در زمینه اخلاق اسلامی، توبه و نمی‌دونم توکل و تفویض و رضا و نمی‌دونم اخلاق خوب و اینا، خیلی خوب، این کار خیلی خوب، کسی سخنرانی بکنه در این زمینه خیلی خوب. ولی انسان انقلاب اسلامی، عالم انقلاب اسلامی، طلبه عصر امام، طلبه‌ای که نفس امام بهش خورده و با معارف اسلام ناب آشنا شده، علاوه بر اینکه اون کارا رو انجام میده، اون کارهای گرد، کارهای گردی که ربطی به انقلاب نداره، انقلاب باشه اونا هست، نباشه اونا هست، علاوه بر اینکه اون کارهای گرد رو انجام میده، علاوه بر اون باید بیاد روی اون تمایزها هم متمرکز بشه. ما الان گرفتاریمون اون کارهای گرد نیست. اون کارهای گرد از پیش از انقلاب انجام میگرفته و بعد از این هم انجام میگیره و همیشه هم تو حوزه آدم های سینه چاکی داره که اونا رو انجام میده. مثلا احکام فردی رو، نماز و روزه و فلان، اینا رو که خب خیلی هستن دارن انجام دادن، 1000 سال انجام دادن، 1000 سال استنباط کردن این احکام فردی رو از منابع دین. بعد از این هم اینقدر سینه چاک داره، اینقدر آدم پابکار داره که انجام میدن. ما نگرانی نسبت به اونا نداریم. نگرانی کجاست؟ نگرانی اونجاست که رهبر معظم انقلاب، این کاروان سالار، این حرکت تاریخی بزرگ، این پرچمدار این نظام اسلامی، اونجا آه میکشه، اونجا آه میکشه، میگه ما 30 سال تو مرحله دولت سازی اسلامی موندیم، در این حرکت 5 مرحله‌ای به سوی تمدن اسلامی. مرحله اول انقلاب اسلامی، مرحله دوم نظام اسلامی، مرحله سوم دولت یا حاکمیت اسلام، مرحله چهارم جامعه اسلامی و مرحله پنجم الان ما 30 سال تو مرحله دولت و حاکمیت اسلامی موندیم، نرم افزار حاکمیت اسلامی رو کی باید تولید کنه جز حوزه های علمیه؟ کی باید بار بگذاره جز حوزه های علمیه؟ ما 30 سال تو این مرحله موندیم، چقدر آقا داد بزنه که ما احتیاج داریم به الگوی تمدن نوین اسلامی، چقدر داد بزنه بگه ما احتیاج داریم به الگوی اسلامی سازی علوم، ما احتیاج داریم به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نظامات اجتماعی ما باید اسلامی شود، اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی، نظام مدیریتی اسلامی، نظام حقوقی جزایی اسلامی، اینا کی باید انجام بده؟ طلبه عصر انقلاب یعنی طلبه این اسلام، این اسلامی که میخواد اون چتر گسترده خودش رو بر روی همه نظامات اسلام اجتماعی قرار دهد و بگستراند و اینها رو بار بگذارد. این اون چیزیست که برای ابرقدرت ها خطر درست کرده، و الا نماز و روزه و تلاوت قرآن این احکام فردی که خب همیشه بوده و هیچ کس هم باش دعوایی نداشته. یه موقعی مقام معظم رهبری میفرمودن این شخصیت های بزرگ اسلام رو شما نگاه بکنید، اینا بزرگیشون، عظمتشون و تمجیدی که ازشون میشه به خاطر عبادت های فردیشون نیست، به خاطر مجاهدتشون در راه اسلامه. شخصیت های بزرگ رو شما نگاه کنید، عمار و ابوذر و سلمان و مقداد و اصحاب امام حسین و همون شخصیت های بزرگ اسلام، اینا اگه ازشون تمجید و اینا به خاطر مجاهدتشون در راه اسلام بوده، یعنی این اسلام، این فهم از اسلام بوده که اینها رو بزرگ کرد. ما به دنبال این اسلام هستیم، ما باید عالمان این اسلام باشیم، حوزه ما حوزه این اسلام باشد، برای این اسلام کار بکنیم، برای این اسلام عمر خودمون، وقت خودمون، جوانی خودمون، طلبگی خودمون رو صرف بکنیم. اینا آموزه های اسلام ناب است که ما در فرهنگ امام راحل آموخته ایم. انشالله که توفیق داشته باشیم و طلبه عصر انقلاب و طلبه تراز انقلاب باشیم. طلبه تراز انقلاب یعنی طلبه‌ای که استانداردهای اسلام ناب رو داشته باشد. انشاءالله خدا توفیق بده و بتونیم که در ادامه حیات طلبگی خودمون عمر و جوانی و خلاقیت و استعداد و فکر و قلم و بیان و تمام سرمایه ها و ذخایر وجودی خودمون رو در مسیر گسترش اسلام ناب و در مسیر فهم این اسلام، تعلیم این اسلام، تدریس این اسلام، ترویج و تبلیغ این اسلام، دفاع از این اسلام و تربیت دینی مردم بر اساس این اسلام و اجرا کردن این اسلام انشاءالله به کار بگیریم. صلوات عنایت کن. دو سه دقیقه گویا فرصت هست اگر دوستان نکته‌ای دارند که بفرمایید. بلندتر. احسنت. عرض شود که منابع فهم دین همون چیزی است که در طول این 1400 سال گذشته به او مراجعه می شده است. قرآن و روایت و عقل، اجماع را هم شما می دونید که بازگشت داره به همون قرآن حدیث. اجماع چیز جدید است. بنابراین منابع فهم دین ما همین هاست. حضرت امام در همین پیام‌های آخر عمرشون که در همون کتاب جدال دو اسلام هم اومده تصریح دارن بر این که اجتهاد ما اجتهاد جواهری است. اجتهاد جواهری یعنی همین، یعنی منابع دین ما همون است. منتها ما دو مرحله داریم، یک مرحله تلاش برای فهم دین، یک مرحله تلاش برای اجرای دین. بعد از اینکه دین رو ما فهمیدیم، حالا میخوایم این دین رو جاری بکنیم در نظامات اجتماعی. وقتی که میخوایم جاریش بکنیم در نظامات اجتماعی با یه مشکلاتی مواجه میشه. من یه مثال بزنم برای اینکه این دو تا مقام رو شما از هم دیگه تفکیک بکنید. یه مقام، مقام فهم اخلاق است. شما یه کتاب جامع السعادت مرحوم نراقبله میخونید، اخلاقیات رو درک میکنید، میفهمید. بعد میخواید این اخلاقیات رو در زندگی خودتون جاری بکنید، با یه مشکلاتی مواجه میشید. اونجا استاد اخلاق احتیاج دارید که بیاد اون مشکلات مقام عمل رو برای شما حل کنه. تا قبل از انقلاب مجتهدان دور هم می‌نشستن، مثلا تو شورای استفتا تلاش می‌کردن دین رو بفهمن. بعد از انقلاب دارن تلاش می‌کنن دین رو جاری کنن. خبرگان قانون اساسی دور هم دیگه نشستن با هم دیگه مباحثه کردن، مباحثه‌شون بر سر فهم دین نبود، بر سر اجرای دین بود که حالا این دینی رو که ما فهمیدیم، فهمیدیم ظلم بد است، فهمیدیم مقابله با ظالمان خوب است، فهمیدیم که حاکم اسلامی باید فقیه جامعه شرایط باشد، فهمیدیم که قانون خلاف شرع در جامعه اسلامی نباید تصویب شد، حالا اینو چجوری اجرا کنیم؟ با هم دیگه مباحثه کردن بر سر اجرای دین، نه بر سر فهم دین. ما در مقام اجرا با مشکلاتی مواجه میشیم. مشکلات مقام اجرا رو باید حل کنیم. برای حل مسئله های مقام اجرا باز باید مراجعه بکنیم به قرآن، به حدیث، به عقلانیت و تدبیر مقام اجرا. به این هم باید توجه بکنیم، عقلانیت و تدبیری برای مقام اجرا که این نوعی خلاقیت احتیاج داره. مثل تفاوت بین مهندسی میمونه و معماری. مهندسی یه سری فرمول های ثابتی است که همیشه مهندسان میخونن. معماری بند میشه به شرایط موجود. این زمین قناص است، این زمین دوربرش چند تا آپارتمان هست، نور بهش نمیرسه، این زمین کلنگ که میزنیم صخره‌ای، نمیشه توش چاه کند، این زمین لب اتوبان قرار داره، سرصداش زیاده، این زمین. معمار فرقش با مهندس در اینه که اون قواعد کلی رو که تو کلاس‌های مهندسی خونده باید بیاد تطبیق بده بر روی این زمین و توی این زمین یک طرح خلاقی بریزد که بتونه ساختمان استاندارد رو روی این زمین پدید بیاورد. این مال مقام اجراست. اگه ما در مقام اجرا نبودیم همون فرمول‌های کلی کافی بود. وقتی می‌خوایم به مقام اجرا بیاییم یک تدبیر و خلاقیت مقام اجرا احتیاج داریم. اینجاست که نظریه وحدت حوزه و دانشگاه توسط امام مطرح شد و عرض شد که دیگه حالا باید بحث بکنیم بر سر علم دینی، بحث ماهیت علم دینی اینجا مطرح میشه. چون من وقتم پایان پذیرفته، احتمالاً دوستان هم برای تذکر اومدن، همینجا برای اینکه انضباط رو رعایت کرده باشیم بحث رو پایان میدیم. انشالله که در موقعیت دیگه بتونیم بعضی از ابهامات رو برطرف کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. چند تا نکته وجود داره. یکی این که 8 ساعت نکردن. گفتند که
سه بخش بکنه
انسان مؤمن، سه تا کار در زندگی شبان روز خودش انجام بده. این من مشکلی ندارم، اونجا اذیت نمیشم، آخه اونجا جا کمه و ممکنه نتونه بیان، ممکنه نتونه
اینجا بشین.
آره همینجا بشین، خوبه اینجا بشین. سلامت باشین، خیلی ممنون، تشکر. اینجا بشینیم جسارت نمیشه به دوستان؟ ببخشید. خب از خواهی عرض شود که این که میگه سه بخش بکنید زندگی خودتون رو، یعنی این سه تا چیز باید توی زندگی انسان مؤمن وجود داشته باشد. عبادت وجود داشته باشد، مثلا فرض بکنید کاری، شغلی، معیشتی وجود داشته باشد و لذت حلالی هم وجود داشته باشد. این نفی غیر نمی کنه، یعنی انحصار در سه چیز پدید نمیاره. خیلی چیزهای دیگه هم هستن باید تو زندگی یک انسان مؤمن باشه، اینجا نگفته ولی خب تو ادله دیگه گفته. حالا اینجا داخل پرانتز بخوام براتون عرض بکنم، کلن یه دسته ای از روایات ما داریم که توش عدد داره، اعداد خصال داره. مثلا میگه سه چیز رو اگر داشته باشی دینت کامل میشه. بعد یه توی روایت دیگه گفته پنج چیز رو اگر داشته باشی دینت کامل میشه. بعد این سه تا با اون پنج تا هیچ اشتراکی هم نداره. توجه میکنی؟ عدد میگن مفهوم نداره، یعنی اینکه
انحصار رو بیان نمیکنه. اینجا سه چیز مهم رو بیان کردن، اونجا پنج چیز مهم بیان کردن، ممکنه جای دیگه هم چیزای دیگه مهمی رو بیان کرده باشن. اینی که به اون سه تا نباید اکتفا کرد، این یه مجموعه است، اون تو منظومه باید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام
علیکم. ببخشید توی این دوره اون چیزی که به ما مانور دادن روی بخش تبلیغ دین بود، یعنی اومدن مبانی رو برامون تعریف کردن که یه بخش تولید علم داریم، یه بخش ترویج اون تولید شده های علم. سوالی که اینجا برامون پیش اومده، اولا که می‌خواستم ببینم بحثی که اینجا پیش میاد، ما باید به چی نگاه بکنیم؟ باید به اهمیت اون جایگاه مثلا تولید علم نگاه بکنیم؟ یعنی اهمیت یکی که مکتب ساز مثلا شیخ انصاری، نمیدونم ملا صدرا، حضرت امام، یعنی ما باید تلاش بکنیم به اونجا برسیم یا نه باید ببینیم الان اولویت های جامعه ما رو مثلا به چه چیزی سوق میده؟ یعنی مثلا الان ببینیم توی یه جنگ فرهنگی هستیم، اونا رو مثلا تا حدی پیش ببریم، تا حدی مثلا اصول بخونیم، تا حدی ادبیات بخونیم، تا حدی اون منابع مثلا اون ابزارهای شناخت دین رو کسب بکنیم که بتونیم توی صحنه وارد بشیم. ما باید به چی نگاه بکنیم؟ استعداد خودمونه؟ اولویت وظیفه است؟ با توجه به شرط باید به کدوم بیشتر؟
استاد باشو اینه من تکمیل کنم با شما. سه تا ساحت و محله تعیین کردن: تعلیم، تبلیغ و مدیریت اجرایی تو کار فرهنگی. چیز تاکید این دور رو مدیریت اجرایی.
ببینید ما حتما باید بر اساس وظیفه‌مون عمل بکنیم، هیچ گزینه دیگری وجود نداره. ما عبد هستیم، قراره که مؤمن موحد باشیم، مؤمن موحد بر اساس وظیفه عمل میکنه، هیچ حرف دیگه اینجا در ردیف وظیفه قرار نمیگیره. بحث بر سر اینه که وظیفه‌مون رو تشخیص بدیم. یه چیزایی تو تشخیص وظیفه اثر داره، یکیش توانایی ماست. من اگر توان انجام یه کاری رو نداشته باشم، خب برای چی خودم معطل کنم تو اون کار؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها. من الان توان شعر گفتن ندارم. خیلی از دوران جوانی من تلاش کردم شعر بگم، یه دونه شعر در پیت گفتم که الان روم نمیشه برای کسی بخونه، و بعد از اونم دیگه هر چی تلاش کردم نتونستم شعر بگم. خب آقا من وقتی توان شعر گفتن ندارم، ذوق شعر گفتن، اصلا برای این کار ساخته نشدم، برای چی بخودی تو این زمینه؟ من توان یه کارهای دیگه‌ای دارم، اون کارا رو بهتر میتونم انجام بدم تو اون زمینه. لا یکلف الله نفسا الا. پس ورودی ما تکلیفه، فقط تکلیف، هیچ چیزی هم در عرض تکلیف قرار نمیگیره. بحث بر سر نحوه شناخت تکلیفه. اون موقعی که میخوایم تکلیفمون رو بشناسیم چجوری بشناسیم؟ موقعی که میخوایم تکلیفمون رو بشناسیم، یه موقع هست که نگاه های محدود جزئی داریم، یعنی جزیره‌ای و اتمی نگاه میکنیم. مثلا برنامه های تکلیف های کوتاه مدت رو نگاه میکنیم. ما همونطور که تکلیف های کوتاه مدت داریم، تکالیف دراز مدت عمری داریم، باید به اونا هم توجه بکنیم. تکالیف دراز مدت عمری یعنی چی؟ یعنی ضرورت ها که فقط ضرورت خورده ضرورت ها و عمر کوچولو نیستن، ضرورت های کلانی هم داریم که بعضی ضرورت ها هستن که برای برطرف کردن اون ضرورت ها یک انسان باید یک عمر وقف بشود. یه مثال بزنم براتون. شما فرض کنید 1,000,000,000 تومان پول به حسابتون واریز شده از یه مسیر حلالی که هیچ شائبه ای نداره. حالا برای ماها بیشتر به افسانه شبیهه، ولی حالا فرض کنید شده دیگه. حالا فرض
مثلا
شهریه
یکی از علما،
آره مثلا شهریه یکی از علما یه دفعه درش باز شده. یکی از بدترین کارهایی که شما میتونید با این 1,000,000 تومان پول بکنید اینه که خورد خورد خرجش بکنید. یعنی مثلا یه 10 تومان برید یه گوشی بخرید، یه 10 تومان برید یه گوسفند قربونی کنید، مثلا دو سه گوسفند قربونی کنید بدید به فقرا، یا مثلا 50 تومانش اینجا خرج کنید، 10 تومانش اونجا کنید، 10 تومانش تمومش کنید. این هر آدم عاقلی بشنوه شما اینطوری پول رو خرج کردید، میگه خاک بر سرت، پول نابود کردی. پول نابود کردی. آخه 1,000,000 تومان اینجوری خرج می‌کنه؟ این 1,000,000 تومان باقی مانده عمر ماست. شما چند سالته؟ 19 سال. مثلا فرض کنیم گردش می‌کنیم میشه 20 سال. شما 20 سالت هست، چند سال می‌خوای بعد از این زنده بمونی؟ علل قاعده تا 80 سالگی، اگر ما حالا هیچ مشکلی پیش نیاد و حادثه‌ای پیش نیاد و عمرمون انشالله چی باشه، علل قاعده به صورت طبیعی تا 80 سالگی، یعنی شما 60 سال سرمایه داری. این 60 سال سرمایه خودتو میخوای در راهی خرج بکنی. در راه چی؟ کلیدواژه چی بود؟ کلیدواژه وظیفه بود. میخوای در راه وظیفت خرج بکنی. وظیفه شما چیه؟ وظیفه شما اینه که به همین خورده نیازها نگاه کنیم، بریم تو اینا خرج بکنیم. این 60 سال عمر شما یه بسته بسیار ارزشمندیه که وقتی خورد خوردش کردی نابودش کردی. و هر آدم عاقلی بشنوه، آره، یه چیزی به شما میگه. الان یه مشکلی که طلبه های خوب ما دارن اینه، طلبه های خوب ما که خوب درس خوندن و به درد میخورن، منتظر پیشنهاد نشستن. یکی بهشون بگه بیا کجا سخنرانی کن، میگه چشم، میره سخنرانی. یه کسی بهش میگه بیا مثلا کجا مدیریت فلان کانون فرهنگی رو به عهده بگیر، چشم، یه دو سال میره اونجا. بهش میگن بیا لمعه درس بده، یه دو سال میره لمعه درس. بیان تو دانشگاه اندیشه بگو، میره اندیشه. بیا برای فلان همایش مقاله بنویس، مینویس. بیا توی فلان کاروان، روحانی کاروان بشو، برو عتبات، میره. اصلا کلا آمادگی است از باب زیدون عدلون، کلا این آدم زیدون آمادگی، هر پیشنهادی بهش میکنن قبول میکنه و عرض به خدمت شما همش هم داره کارهای خوب انجام میده، همش هم داره کارهای خوب انجام میده، ولی یه نفر از بالا نگاه میکنه میبینه که این عمرش خورد داره خرج میکنه. یه سال اینجا، دو سال اونجا، 6 ماه اونجا، 5 سال اونجا خرج کرد، نابود کرد. آقا این باقی مانده ای عمر شما 30 سال 40 سال برای ایشون که خب حالا خیلی زیاد، برای ما کم شده، برای ایشون زیاده، 60 سال. این 60 سال یه بسته منسجمه، اینو براش یک طرح دراز مدت بریزید. دنبال وظیفه باشید و برای شناخت اون وظیفه هم 3 سال 4 سال باید شما زحمت بکشید. این راحتی هم نمیتونید اون کشفش بکنید، ولی در مقام تشخیص وظیفه توجه بکنیم به اینکه یک سرمایه یک پارچه ای ما داریم که اونو باید یک پارچه ببینیم و خرد خردش نکنیم. یعنی ما یه موقع ضرورت‌های خورده رو نگاه می‌کنیم، این خوبه، ضرورت‌های خورده رو شما باید ببینید. یه موقع ضرورت‌های کلان رو نگاه بکنیم که برای تأمین اون ضرورت‌های کلان گاهی وقتا یه آدم باید عمر خودش رو وقف کنه. پروژه عمری شما چیست؟ پروژه وقفی شما چیست؟ اون چیزی که می‌خواد، بله، شما این 1 میلیارد تومانی که می‌خواد خرج کنی، یه 700 میلیون تومانش یه جایی خرج می‌کنی، بعد اون 300 تومن آخرشو حالا خود می‌دی، مثلا یه قربانی می‌کنی، نمی‌دونم کجا کمک به مستمندان میکنی، کجا میری گوشیت هم نو میکنی، نمیدونم خونت هم تعمیر میکنی، چی کار میکنی. ولی اون 700-800 تومنش رو باید یک پارچه شما صرف یک کار کنید. بله زنبیل ایشون بیرون
تکمیل
حاجا
مثلا چی کار
کنید؟ خب
ارامه سوال
بفرمید
حاجا. در واقع حوزه علمیه، سیستم اداره حوزه علمیه از مدیریتش گرفته، تدریسی، تمام حوزه علمیه، در یک کلام حوزه علمیه، میبینیم مثلا حالا یه این جمله از زمان میبینیم از اون زمان که آقا در حوزه علمیه باشید ولی با حوزه علمیه نباشید، اون معنا که آقا گیر اون سیستمش تدریسی نمونید، خودتون پیشرفت کنید، خودتون درس بخونید. مثلا حضرت آقا رو میبینیم از قبل از انقلاب که با تورا بورجردی اون سیستم درسی اشکال میگیرن، اون سیستم مدیریتی اشکال میگیرن و تا الان خیلی توصیه داشتن به حوزه علمیه از باب صاحب مقدار تحصیلشون، شکل تحصیلشون و مثلا قرائتی اونجا صحبت میگن آقا قرآن کجای حوزه علمیه است. بسیار از مشکل که قطعا شما بهتر از همه ما واقع سوالی که داشتم این بود، محاسمینم تو این مدتی که حالا این از بعد از انقلاب که اتفاق افتاد و تا الان، اولا خود حوزه علمیه چه پیشرفتی داشته؟ منظورم مدیر خاصی نیست، شخص خاصی نیست، این مدیریته به چه سمتی اومده، چه رشدهایی داشته و اون آرمانهای امام و رهبری چه مقدار در حوزه علمیه محقق شدن. یکی این مسئله است. یکی نسبت به شخص شما که تو این سالهایی که مسئولیت رو فقط در باب مسئولیت تهذیب شما منظورم معاونت دیگه کاری نداره در این زمینه هم اگر بفرمایید من باشم. سوال ادامه
همیشه هر در درس و فعالیت کردن طلبه که میخواد عالم دین بشه، نظام ها رو تغییر بده، گفتم نظام ها رو باید چیز کرد و اون طلبه که فقط میخواد انسان ها رو
بود آجا این سوال خودشون بود البته
آره
من این چیز دیگه بود
در عرض خب حالا بله اب نداره. این که حوزه علمیه چه پیشرفتی داشته، حقیقت اینه که بسیاری از اون انتقاداتی که اندیشمندان گذشته به حوزه های علمیه داشتند بسیاری از اونها برطرف شده. حالا اون مقاله‌ای که شهید مطهری داره درباره نقد حوزه، اون مقاله رو شما نگاه کنید الان با امروز حوزه مقایسه بکنید، تقریبا تمام پیشنهادهای ایشون جاری شده تقریبا، یعنی خیلی شاید اگه یکی دو تاش مثلا مونده باشه، اونم تلاش به سمت چیزش بوده ولی حالا محقق کامل نشده، تقریبا پیشنهادایشون تمام اجرا شد.
مثلا
فرض کنید ایشون گفته زبان خوانده شود در حوزه های علمیه، گفته مثلا لباس روحانیت چیز ضابطه داشته باشه، الان این پیشنهاد اینجوری داره عرض شود که خیلیش جاری شده، اونایشون که نشده تلاش برای اصلاحش بوده. پیشنهاداتی که خود حضرت آقا داشتند برای اصلاح حوزه، خب به نظر میرسه که کسی که بیشترین تأمل رو درباره حوزه کرده و بیشترین طرح رو درباره اصلاح حوزه داده خود آقاست. ما نه امام، نه شهید مطهری، نه شهید بهشتی، نه هیچ اندیشمند دیگری به اندازه آقا رو حوزه فکر نکرده و اثر تولید نکرده. ما بیشترین طرح و ایده و اینها رو از خود آقا داریم که الان منتشرم، چون جلد 14 جلدی رو شاید شما دیده باشید از آقا درباره حوزه منتشر شده، 14 جلد مطلب. بسیاری از پیشنهادات ایشون باز اجرا شده. همین بحثی که الان من مطرح کردم درباره نظامات اجتماعی، خب شما میدونید این فقه های مضاف، فقه های خاصی که الان توی حوزه شکل گرفته کاملا ناظر به همین بوده. فقه اقتصاد، فقه سیاست، فقه تربیت، فقه مدیریت، فقه خانواده، فقه فرهنگ، فقه تمدن، این اصلا این جریان فقه های مضاف که تو حوزه شکل گرفته ناظر به همین نیازی بوده که الان من مطرح کردم. یعنی همینم که من گفتم اینجوری نیست که حوزه نسبت بهش بی خیال بوده باشه. البته هر کاری قابلیت پیشرفت داره، همین رو ما میتونیم مثلا صورت های پیشرفته ترش در نظر بگیریم و اونو آرزو بکنیم، اب نداره. منتها عرض شود که اینطوری هم نبوده که حوزه نسبت بهش خاموش بوده باشه. بله همین نفس دست شما در نه. خیلی ممنون، متشکرم. اینجا آقا شما متوجه مسئله شدید و حل کرد. دست شما در خدمت شما عرض شود که خیلی هاش شده، خیلی هاش هم نشده. حالا اینکه چرا نشده، بعضا حالا یه مشکلاتی تو نظام مدیریتی یا سیستم های حوزه وجود داشته که نشده. مثلا فرض کنید بحث اقتصاد حوزه های علمیه هنوز درست نشده. این مطلبی بوده که مرحوم شهید مطهری هم یه زمانی فرمودن، این از اون چیزایی که نشده. این اینطوری نبوده که براش کار نشده باشه، خیلی زحمت کشیده شده. الان مثلا این اداره موقوفات حوزه الان به این نتیجه رسیدن که ما اگر موقوفات حوزه رو احیا بکنیم حوزه بی نیاز میشه، از دولت بی نیاز میشه. حاج‌های اعرافی میفرمودن که موقوفات حوزه از موقوفات آستان قدس که گاهی وقتا به بانک مرکزی وام میده بیشتره. منتها این حروم هدر شده، یعنی هاپولی شده به قول معروف، به قول خودمون، و از دست حوزه رفته. حالا یه تعدادی که سرقفلی ها فروخته شده، یه تعدادی هم به صورت قاسبانه در واقع چیز شده. اینا رو باید احیا کرد. برای احیاش خیلی زحمت کشیدن و دارن میکشن، ولی جنگیدن میخواد. گاهی وقتا
برای همین نکته که گفتید، ما الان تو شهری که هستیم حوزه علمیه تقریبا شهر یه بازار اصلی داشته.
کدوم شهری؟
امیدیه.
خب همش وقت حوزه بوده.
کل بازار با جایی که بانک الان تا شرکت تا زمین شرکت اینا همش مال حوزه بوده. تا همین چند سال پیش طرف مثلا کرایه میداده به حوزه 10,000 تومان، طلا فروشی بوده میلیاردی در درآمد داشته، 10,000 تومان میداده به حوزه.
بله بله. یعنی یه آدم انگار مثلا یه آدم عاقلی نبوده که بتونه خوب مدیریت بکنه اموال حوزه رو. و اموال خب خیلی هاشم مثلا سرقفلیاشو فروختن. مسئله اینجاست که سرقفلی ها یعنی عملا از دست حوزه رفته، عملا خارج شده. حالا این مسئله هایی داره. الان یه سیستمی درست شده برای پیگیری موقوفات و منابع پایدار و در صدد احیاش هستن. حالا خیلی هم زحمت میکشن ولی خیلی خیلی جای کار داره. این کار حالا اصلش چیز شده، یعنی حوزه متوجه شده که ما باید تو این زمینه سرمایه گذاری کنیم. یه جاهای حقوقدانهایی رو مثلا آوردن به کار گرفتن، مثلا تو کرمان، نمیدونم الان کرمانی داریم اینجا یا نداریم در بین جمع، تو کرمان مثلا یه حقوقدان رو اصلا آوردن استخدام کردن برای اینکه کلا همین کار انجام بده که حق حوزه رو بتونه بگیره. و یه چند هکتار رو هم گرفتن، دا چند هکتار. بعضی جاها مثلا نگران این هستند که اگر یه مقدار چی بخوان بکنن یه حرکت اجتماعی پدید بیاد، یه شری به پا بشه، یه فتنه‌ای به پا بشه. یه نگرانی‌های اینجوری هست. والا بعضا حکم هم گرفتن، حکم دادگاهی هم گرفتن که مثلا اینو برن احیا بکنن، ولی حالا ملاحظه میکنن که یه مثلا با مردم باید در بیافتن، با مردم در افتادن هم خیلی کار سختی. حالا میخوام بگم که اقدام زیاد انجام گرفته. من اگه بخوام گزارش بدم یه نصف روز باید گزارش بدم از اقدامات اصلاحی که خصوصا در زمان حاج آقای اعرافی نسبت به زمینه‌های مختلف درختواره. یه جایی رو بهتون پیشنهاد میکنم برید مراجعه بکنید. یه سایتی هست به نام حجره نما. این سایت حجره نما مال معاونت تهذیبه، منتها یه بخشی داره اسناد راهبردی حوزه. حدود 100 تا، حالا کمتر از 100 تا، 60 70 تا سند راهبردی حوزه اونجا متنش گذاشته شده. اون فهرستشو برید نگاه بکنید، فهرست اسناد راهبردی حوزه رو برید نگاه بکنید، اینا رو دانلود بکنید، متن کاملش هست، فول تکست اونجا هست دست شما در میاد. عرض شود که فهرستشو نگاه، حجره نما فهرستشو نگاه بکنید، خیلی امیدواری پیدا میکنید نسبت به این که خیلی داره کار انجام میگیره. دعا کنید انشالله خدای متعال توفیق. اون صحبت قبل رو میخوایم تکمیل بکنیم، اجازه بدید برای اینکه این چیزا نشه. درباره تهذیب هم به همون سایت حجره نما مراجعه کنید، همونجا درباره تهذیب هم خیلی نکاتی هست که اونجا ملاحظه
میشه. مقام معظم رهبری الان توی دیدار اخیری که با طلاب معلم داشتن گفتن که تبلیغ، من برای وضعیت تبلیغ نگرانم. بعد حالا الحمدلله دوره شما که اونجا ملا نوری هستن دیگه.
نه نه، اونجا ملا نوری معاون تبلیغه، من عالمزاده نوری هستم معاون تهذیبه.
آها معاون تهذیب. خب بعد حالا از اون خدمتشون الان برای بحث تبلیغ حوزه علمیه یه سری مثلا امثال مثل این مؤسسات هستن که حالا با آتش به اختیار دارن کار میکنن. حوزه علمیه و حال معاملات تحصیل و تبلیغ برنامه شون برای آینده انشالله چی هست که مثلا این بحث تبلیغ رو از این حالت چیز در بیاره؟
حاج آقای ملا نوری صحبتی اخیران داشتن، یه مداری توضیح دادن برنامه گسترش فضاهای تبلیغی حوزه رو از طرح امین و طرح هجرت و طرح بیانات و طرح طرحهای مختلف خیلی خوبی که حالا یه مقداری جریان تبلیغی رو توی حوزه شکل داده. تبلیغ گروهی، تبلیغ تخصصی، تبلیغ مجازی، فضای انواع تبلیغ‌های جدید که بابش باز شده اینها هست. عرض شود که یه طرحی هم بعد از فرمایشات آقا آماده کردن، یه مجموعه مصاحبه‌های انجام گرفته، مباحثاتی و جلساتی، یه طرحی هم آماده کردن که رونمایی خواهد شد. اول سال تحصیلی ان شاء الله رونمایی خواهد.
یه سری مؤسسات هستن مثل هم میقات، درس میقات، مثل امیر بیان
تبلیغی،
امیر بیان میقات و این چیزا، اینا واقعا دارن کار میکنن. اگر مثلا با مسئولان اینها هم جلسه گذاشته بشه، اینا وارد بشن مثلا.
بله بله، با همه اینها، همه اینا
درس تبلیغ. این تو هم بس چیز مو امیر بیان ترهجت هست، بعد این مشکلات دارن اینا بس.
خب حالا از اینجا بذارید بگیم بیرون، دوباره برگردیم به همون خط قبلی. شما سوالتون رو بگید.
سوال اینکه فرمودید 1 میلیارد میلیون 700 میلیون مثلا تقسیم بندی بشه، خب ضربش شو میشه مثلا
چیکار؟ البته مختصر نمیتونم بگم، ولی حالا تا یه اندازه شرط ببینید. عرض می‌کنم ببینید، این بحث در واقع برمیگرده به تعیین مأموریت. شما باید در صدد این باشید که یک مأموریت عمری برای خودتون کشف و انتخاب بکنید. یک مأموریت عمری. مأموریت عمری یعنی چی؟ یعنی یک کار درشتی که برای انجام دادن اون کار درشت حداقل 30 سال عمر نیاز باشد. یه همچین کاری رو باید پیدا کنی، بگی من عمر خودم رو خرج اون کار میکنم. شما نگاه بکنید، مثال میزنم شما نگاه کنید الان آقای فلاح زاده، تا اسمشو میشنوید شما یاد چی میفتید؟ مثلا این آدم آقای احکامه، عمر خودش رو گذاشته برای احکام، یعنی مأموریت عمری خودش رو گذاشته احکام. علامه امینی یاد چی میفتید؟ ولایت. عمر خودش رو گذاشت برای ولایت، پروژه عمریش این بود که من 30 سال عمر خودم صرف میکنم یه دونه القدیر مینویسم دفاع از ولایت. آقای ری شهری یاد چی میافتید؟ حدیث. اصلا این آقا آقای حدیثه، اون آقای ولایته، اون آقای فقهه، اون آقای مثلا تفسیره، آقای قرائتی، مثلا آقای تفسیره برای توده مردم، تفسیر عمومی برای توده مردم و همینطور. من قبل از اینکه این بحث ادامه بدم اجازه بدید یکم برم عقب‌تر، یه چیز دیگه بهتون بگم. طلبه‌ها دو قسم هست، طلبه‌های خوب. ما با طلبه‌هایی که درس نخوندند و وقت تلف کردند و عمر خودشون رو ضایع کردند و یللی تله، با اینا کاری نداریم. طلبه‌های خوب ما که رسالتمندانه دارن کار میکنن، اینا بر دو قسم هستن. یه دسته وقتی که رسیدن به یه نقطه‌ای که مثلا تحصیلاتشون به مثلا سامانی رسیده این حرفا، اینا منتظر هستن کسی ازشون دعوت بکنه، منتظر پیشنهاد کسی ازشون دعوت بکنه برن اون پیشنهاد. مثلا یکی بهشون بگه بیا دو واحد مثلا اندیشه تو دانشگاه درس بده، میگه چشم، میره درس میده، اتفاقا خیلی موفقه. ازش میخوان که بیا فلانجا سخنرانی بکن، چشم، میره سخنرانی. اگه یعنی منتظر ما به این طلبا میگیم طلبای منفعل. دسته اول طلبای منفعل، دسته دوم طلبای فعال، طلبایی هستند که برای آینده خودشون طرحی برای خدمت دارند، یعنی یه الگویی برای خدمات اجتماعی خودشون پدید آوردن. منتظر نموندن دیگران بهشون پیشنهاد بکنند، اینا خودشون رفتن تلاش کردن یک الگوی خدمتی برای آینده خودشون در آورد. آقای قرائتی میفرمود انقلاب که شد، من یه ماشین سوار شدم از قم رفتم تهران، خیابان ولیعصر، جام جم، صدا سیمای جمهوری اسلامی، اتاق رئیس. رئیس اون موقع دکتر قطب‌زاده بود. من رفتم پیش دکتر قطب‌زاده، بهش گفتم که شاید شنیده باشید این خاطره. و بهش گفتم که آقای قطب‌زاده من میخوام تو تلویزیون برنامه داشته باشم. گفت اول کلی بهم خندید. بعد بهش گفتم جدی گفتم من میخوام برنامه داشته باشم. گفت آخه چه جوری میشه آخوند تو تلویزیون برنامه داره؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟ نه. گفتم که منو تست کن. گفت چه جوری تست کنم؟ گفتم همین الان یه تعدادی از این پرسنل چیزو بیار. همین الان من یه چند تا آیه قرآن تفسیر میکنم، اگه پسندیدید خب ضبط میکنید پخش میکنید، نپسندیدیم دعوا نداریم که من برمیگردم قم. گفت حرف خوبیه و یه تعدادی آورد و ما هم شروع کردیم چیز کردن به اصطلاح. میگفت تمام اون جلوه های ویژه کاری خودشو به کار گرفته بود. میگفت من داشتم صحبت میکردم اینا داشتن از خنده میمردن میترکیدن. بعد اینکه تموم شد، بعد از اینکه 20 دقیقه ما خندوندیم و تفسیر گفتیم این حرفا، بعد اینها عرض شود که به هم دیگه نگاه کردن و گفتن شیخ خوبی بودم، یه فیلم ازش بگیریم، یه دونه ازش ضبط کنیم. یه دونه ضبط کردن پخش کردن، بعد دو تا، بعد سه تا، بعد چهار تا، الان شده 45 سال. 45 سال حضور ایشون تو صدا و سیما. ببین این طلبه، طلبه فعال، منتظر نمونده کسی بهش کاری پیشنهاد کنه، خودش بلند شده رفته برای آینده خودش یه چیزی، یه طرحی، یه الگویی رو دنبال کرده. این میشه طلبه فعال. امروزه به این طلبه باید گفت طلبه کارآفرین. من چرا این کلمه کارآفرین رو به کار نمیبرم؟ به خاطر اینکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی اومده این خرابش کرده. طلبه کارآفرین نشون میده یه طلبه‌ای که گاوداری زده، مثلا کشاورزی داره، فلان این حرفا، بعد عمامه میپوشه میره نماز میخونه. این طلبه کارآفرین نیست، این کشاورز کارآفرینه، عمامه هم به سر داره. آقا دستون درد نکنه، ما دیگه خیلی شرمنده میشیم. بعد دوستانم نخوردن، بعد ما جلوی دوستان بخوریم. ای خوردی؟ پس اگه خوردید من میخورم. عرض به خدمت شما که این آقای قرائتی طلبه کارآفرین، به خاطر این نمیگم، به خاطر اینکه اون شخص کشاورز کارآفرین، کشاورز کارآفرین آن کسی است که در عرصه کشاورزی کار بیافریند. صنعتگر کارآفرین اون کسی است که در عرصه صنعت کار بیافریند. دامدار کارآفرین اون کسی است که در زمینه دامداری کار بیافریند. طلبه کارآفرین آن کسی است که در زمینه طلبگی کاری بیافریند. و ما باید طلبه کارآفرین باشیم، یعنی ما نباید منتظر بمونیم، طلبه کارآفرین باشیم، کاری در زمینه عالم طلبگی بیافریند. خب اما یک فرقی بین ما و آقای قرائتی است. آقای قرائتی اون موقعی که می‌خواست برای خودش کار بیافریند، خودش تنهایی افتاد جلو و بالاخره رفت و اتفاقا کارم آفرید برای خودش. اما الان دوره کارهای فردی گذشته، باید بریم سراغ کارهای اجتماعی، کارهای گروهی. ما باید تیمی دنبال آفرینش یک کار تیمی باشیم. یه نکته دوم اینکه حتما باید نیازهای امروز انقلاب رو ما در نظر بگیریم. این اسلام که الان معرفی کردیم، این نظامات، اینا رو باید بریم پروژه های عمری خودمون قرار بدیم. شما مثلا بگو آقا من میخوام یه عمر بذارم دستگاه اقتصاد اسلامی رو طراحی بکنم، دستگاه مثلا مدیریت اسلامی، نظام مدیریت اداری است. بله بله آقا فعلا این مقدار باشه.
جا ببخشید یه نکته بگم در مورد بسمان تحصیل. ببینید ما الحمدلله بعد از این کار عرفی
بلد نیستن،
بعد از این کار عرفی اومدن مرکز مدیریت، خب ما اتفاقات بسیار مهم رو دیدیم، تغییرات بسیار مهم رو تو معاونت‌های مختلف و حوزه علمیه دیدیم. اما یه بخشی که الان مهم هست و ضرورت برای حوزه بسیار، یکی بحث جذب گروهی حوزه با توجه به اختبار تفسیری هم که مسئول معاون تحصیل و علاوه بر فکر کرد دیگه یک دو یکم بحث نگهداشت طلبه ها از طریق چی ببین الان
هویت بخشی
حالا اکثر طلبه های ما
آقا ببخشید چون اینجا فضای نظامیه باید به نظم
آسیه
آجو دست شما در نکنم
حد یه دیگه حالا مطرح شدیم من گفتم یاد با خود آجو من طرح میکنم باید بیدم چطور بشه اینو که میتونم ما از زرشت نمیدونم این دوستان رو چطور میتونم فقط باید دوره هایی مثلا اون رو شرکت بکنن راه ارتباطشون چطور میتونه باشه مثلا مجموع مدت فقط باید مستقیم ممارد از دوستانشون و اگر مثلا یعنی کانال های ارتباطی یا دوره های مدتی چطوری اطلاع رسانی بکنن باشه و اگر دوره پیشنهاد بدن موضوع یه شروزی ساخته شو مثلا این حمایت میتونه از مدتی دوستان ها بکنه تو تقریبا یه بخش تقریبا نصف این موضوع من گفتم که حالا چش من منتقلش میتونم مثلا ولی خب حالا
به بحث الان ما مربوط نمیشه که من بخوام عمومی بیان بکنم ولی اگر بعد از جلسه فرصتی بود تا از آن حالا انشالله ما به تحصیل یه سری فعالیت هایی داره که خودش اطلاع رسانی میکنه از طریق همین کانال ندای تحصیل و بعضیش از طریق پیشخوان مثل اینکه همین برنامه شما رو از طریق پیشخوان اطلاع رسانی کرد عرض شود که این نه چیز در واقع پنجره ارتباطی ماست با طلبه ها ولی اینکه چگونه ما حمایت کنیم از برنامه ها تو این زمینه ما الان الگوی روشنی نداریم برای حمایت ما خودمون تو معاونت تحزیب ستاد یه حمایت های معنوی حد اقلی میکنیم مادی نیست معنوی حد اکثری هم نیست حد اقلیه مثل اینکه مثلا فرض کنیم ما سال گذشته یه سری یه لیست اسامی دادیم به شما که شما مثلا به اینا رو دعوت بکنید اینا فعالان حوزوی ما محسوب میشن که شما اینا رو بشید یا مثلا فرض کنید همین پیشخوان در اختیار شما قرار بدیم یا گواهی شما رو ما امضا بکنیم یا یکی از کارهایی که ما داریم انجام میدیم پدید آوردن یک سامانه جامع تهذیبی تربیتی که در اون سامانه الان تقریبا یکم پیش رفته ها یعنی فاز اول شما تهذیب در اون سامانه ما برای انواع فعالیت های تهذیبی تربیتی که صورت میگیرد امتیاز بگیر میکنیم و شخص میتونه مثلا فرض کنید تو دوره میقات شرکت کنه یه امتیاز میگیره اسلام نام شرکت کنه یه امتیاز میگیره ولایت شرکت کنه یه امتیاز میگیره مسابقه فلان حفظ قرآن فلان این حرفا امتیاز میگیره این اون چیزی بوده که ما تا
اون ارتباطی که ما بخواد به شما معرفی بکنم طلب هم کدوم باید بود شد بود داره اخلاق بیشتر باید شد یا مثلا
عمدتاً اداره اخلاق ما الان سه تا اداره عملیاتی داریم
ایجاد بکنیم از طریق این شماره از طریق مثلا این کانال بچه ها کانال ندایی تحصیل خیلی خوب بود یا ما این کانال رو باید بکنی برای فعالیت ها از طریق این اطلاع رسانی بشه بعد یه اداره شماره بود یا اگر بفرمایید ما این موضوع باران بگیم ما این شماره هم باز رو برای خیلی تحصیل بکنیم
تو همون ندای تحصیل اون سه تا ادمین معرفی شده برای ندای تحصیل یکی قرآن یا شاید چهار تا یکی قرآن یکی مشاوره و خانواده است یکی اخلاق یکی مطالعات که هر کس تو هر کدوم از اینا میخواد با اون ادمین مرتبط بشه الان یا آقای جوان هم هست از دوستان آغاز توی همون اداره مطالعات ما معمولا این رقم ارتباطات رو ما به ایشون نهادیم
خیلی
ادمین
کانال
آره ادمین
مشخصا
ادمین سایت و کانال ولی اصلا برای اینا کنشگری بخوام بکنن امکانات بخوام بگیرم باید با ما تصدیق استان
آره شما تصدیق استان شما خود کدوم استان
اصلا بگید مبدل زده آجو باید لباس اینطوری
آجو من خیلی جلسات
آره نه نه
جمع دانشگاه
چه فامیلتون
اصلا بگید
آره شماره تون هم دارم حتی
من پیام بگید
شاید ببین آقا حسن بیگی داشتم نه ندارم
این بسو هم خودم تماس گرفتم 900 گرفتم
انرژی امروز صادر
تماس گرفتی من بر نداشتن
چرا ما صحبت کردیم تو تنگازا راننده با تو نمایه
کردن پاک کرد بله حالا در حسرت یعنی آشنایی تو دارم خدمت رسیدم تو
این فایل برده رو باز کردم من خود چون رو صفحه میدازه سفید بود بک‌گراندش
سیاه کرد
آره چشو طلبا بازی کنیم الان این فایل شما رو همینطور بک‌گراندش الان تیره کردم
خب بک‌گراندش تیره باشه اون جایی که من فسفوری کردم
همش هست زردش فایلش هم باز کردم رو دسکتاپ
اینه نمیخواید چیزش کنید دوباره صفرش کنید دوباره
نه خود شما رو کردیم که از بسیش تختیب و پاند
آقا سلام نکنید از شما دارد نکنید خیلی ممنونم از شکر شده بله 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 بله
یا این میره پایین
بسم الله آقا بفرد نه نه خوبه
درسته
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا هدية بروح مطهرة حضرت صامون الحجاج علي بن موسى الرضا عليهما السلام صلواتي عنايت كنت دوم بهمن ماه سال 1397 در چهلومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیانیه ای از ناحیه مقام معظم رهبری صادر شد که معروف شد به بیانیه گام دوم انقلاب شما توی سایت ها و احیاناً منشورات که ملاحظه میکنید میبینید که نوشته بیانیه گام دوم خطاب به ملت ایران و یقیناً این غلط است بیانیه گام دوم خطاب به ملت ایران نیست بیانیه گام دوم خطابی است به کی؟ برای اینکه ببینیم بیانیه گام دوم خطاب به کیست خب خودشو بخونیم به نظر میرسه که ما باید مراجعه کنیم به خود بیانیه حالا البته چون یکم رنگیش کردن اینجا من که نمیتونم بخونم شما میتونید بخونید بله آقای مهرانپور یه لحظه تشریف بیارید به نظرم از طلا بودن پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده ما رو مس کنید این زمینه شو یا توصی بکنید یا اینکه سفید همون صورت قبلی خودش آهانی خوب هم بالای 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 خوبه؟ چشه دلگیر بشه خب یک کمی تیرتر یک کمی تیرتر توسی خوبه؟ خوبه آقا؟
فونتارو بزار کنیم وقتی تیر وقتی فونتارو بزار کنم میبینم تصویرش هم بکنم تیرتر بشه چشش منسیت نمیشه خیلی تیر خوبه؟
خیلی یک صلوات دیگه عنایت کنید
اللهم صل علی محمد
بیانیه رو با هم دیگه مرور میکنیم، ببینیم این بیانیه خطاب به کی نوشته شده. نگاه کنید اینجا رو، نگاه کنید، میفرماید که اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسلامی، این بنده ناچیز مایلم با جوانان عزیزم سخن بگویم. مخاطب بیانیه گام دوم ملت ایران نیست، مخاطب بیانیه گام دوم امت‌های اسلامی در سراسر جهان نیست، مخاطب بیانیه گام دوم نخبگان جامعه اسلامی نیستند، مخاطب بیانیه گام دوم حوزه‌های علمیه نیست، مخاطب بیانیه گام دوم جوانان است. و شما نگاه کنید این مسئله چقدر توی بیانیه، تو جای جای بیانیه تکرار شده. نگاه کنید جوانان عزیز، مثلا حرف با جواناست، اینها بخش محدود از فلان، شما جوانان، مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعالان جوان، اکنون به شما فرزندان عزیزم، فرزند عزیزم که میگن، فرزند معمولا به جوانا میگن دیگه، اینم اشاره داره، شما جوانان باید پیشگام شکستن این محاصره تبلیغاتی باشید. و همینطور و همینطور در جاهای مختلف، در جاهای مختلف کلمه جوان آمده. بنابراین مخاطب بیانیه گام دوم شما هستید، نه نخبگان و فرزانگان و ملت ایران و توده مردم و امتهای اسلام، اینا نیست، شما جوان ها هستید. این مطلب اول. من نمیدونم کی اومده در ابتدای این بیانیه نوشته بیانیه گام دوم خطاب به ملت ایران. اون مخاطبان اصلی بیانیه گم شدند، اون مخاطبان اصلی بیانیه به خودشون نمیگیرند. من شاید اگه یه جایی میشد آدم بره داد بزنه، بره داد بزنه بگه آقا این بیانیه مال جوان ها بود، وقتی شما اومدید عمومیش کردید، جوان ها خودشون رو انگار چیز خاص حساب نمی کنن، جوان ها جدی نمی گیرن داستان ها، خراب شد. شاید اون کسی هم که نوشته قصدش خیر بوده ها، میخواسته همه به این توجه بکنن، ولی با قصد خیر که کار درست نمیشه. آقا داره تصریح میکنه من میخوام با جوان ها حرف بزنم، تو میگی خطاب به ملت ایران، خب جوان ها چیز میشن، این وسط گم میشن. این مطلب اول. مطلب دوم، آقا تو این بیانیه چی میخواد بگه به جوان ها؟ آقا با جوان ها بعد از 40 سال از انقلاب میخواد حرف بزنه، چی میخواد بگه به جوان ها؟ حرف اصلی این بیانیه چیه؟ باز از چیزایی که آدم باید داد بزنه، آدم باید اشک بریزه، گریه بکنه، نمیدونم باید ناله بکنه، داد چی کار بکنه نمیدونم، همینه که اون جوهره اصلی این پیام حضرت آقا به جوانان مخفی شد. این پیام، میدونید که، حالا یه لطیفه بگم تو این بیانیه گام دوم که در 40 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی صادر شده، 40 بار کلمه جوان به کار رفته، این از لطائف عددی است در این بیانیه، 40 بار کلمه جوان در این به کار رفته، خیلی جالبه، خیلی جالبه، خیلی شیرینه. از این لطیفه صرف نظر بکنیم، حالا یه مطلب ذوقی بود، از این صرف نظر بکنیم، حضرت آقا تو این 23 صفحه چی میخواد بگه؟ حرف اصلی آقا چیست؟ شما میدونید این بیانیه مملو از مفاهیم انقلابی و ارزشی و اینهاست، خیلی مطلب زیاد داره. جوانی که مخاطب این بیانیه است باید بگرده دنبال اون دال مرکزی، اون سخت هسته این پیام، اون مطلب اصلی و استخونبندی اصلی که همه مطالب چیده شده برای او، باید بگرده دنبال اونو پیدا بکنه. یه جمله‌ای بیانیه چیه؟ اگه شما بیانیه رو بخواید تو یه جمله خلاصه بکنید چی میگید؟ باید دنبال این بگردید. بعد از اینکه این بیانیه صادر شد،
به دستگاه های مختلف گفتند که بعد از یکی دو سال گفتند که شما گزارش کار بدید درباره این بیانیه چی کار کردید. بعد میدونید چه اتفاقی افتاد؟ هر دستگاهی یک فهرست بلند بالا از فعالیت هایی که انجام داده بود آورد تحویل داد. بعضی ها مثلا 10 صفحه 15 صفحه گزارش فعالیت آوردن تحویل دادن. من بعضیشون دیدم، بعضیشون دیدم. شما آقا هر کاری انجام بدی میتونی به یه گوشه ای از بیانیه استناد بدی. این بیانیه نه خیلی مطلب توش زیاده، هر کار خوبی شما انجام میدی به یه گوشه ای از بیانیه استناد میدی. اینا اومدن همین کار کردن. وقتی بهشون گفتن شما گزارش بدید درباره بیانیه چی کار کردید، اونا همه کارهایی که انجام دادن فهرست کردن. به معاونت تحصیل گفتن شما گزارش بدید برای بیانیه چی کار کردید. من نوشتم اگه منظورتون اینه که یه جوری استناد بدیم به یه گوشه ای از بیانیه، همه کارهایی که ما از پیش از تأسیس معاونت تحصیل تا تأسیسش که سال 1373 بوده تا روز قیامت انجام میدیم همش در راستای بیانیه است. اگه منظور اون باشه همش در راستای بیانیه است. اصلا از قبل از تولد من هر کس تو حوزه هر کاری کرده میتونه به یه گوشه بیانیه اسناد بده. اگه منظورتون اینه من برم بنویسم، خب این که یه مثنوی 70 من کاغذ میخواد بنویسم. اگه منظورتون اینه که در راستای اون جوهره پیام بیانیه چیکار کردید، هیچ کار نکرد. نه ما، تقریبا هیچ دستگاه دیگری کار نکرد. اون حرف اصلی آقا تو بیانیه چیه؟ یکی از نهادهای بزرگ حوزوی یکی دو سال بعد از صدور بیانیه یه همایش بزرگ تشکیل داد، عنوانش این بود بیانیه گام دوم و تمدن اسلامی. من اون جلسات اول دعوت کردم برای برنامه‌ریزی اون همایش دعوت کردم. من این حرف رو همونجا گفتم، گفتم آقا حرف اصلی بیانیه که تمدن اسلامی نبوده. موضوع تمدن اسلامی رو آقا 25 سال پیش مطرح کرد و همون موقع هم همایشش برگزار شد، رشته های دانشگاهی تشکیل شد، سیلابساش تصویب شد، کتاب نوشته شد، مقاله تولید شد، چند تا نشریه با عنوان تمدن اسلامی، چند تا مجله با عنوان تمدن اسلامی پدید اومد. گفتمان تمدن اسلامی رو آقا 20 سال پیش 25 سال پیش رو انداخت. شما چرا اسم بیانیه رو حرام میکنید؟ برای تمدن اسلامی. پیام اصلی بیانیه که موضوع تمدن اسلامی نیست. این ناشی از اینه که اون پیام اصلی شناخته شده نیست. بعضی فکر میکنند پیام اصلی بیانیه اخلاق و معنویت است. نه آقا، اخلاق و معنویت که حرف جدیدی نیست. اصلا این بیانیه که صادر شد، شاید شما خاطرتون باشه سال 97 که صادر شد، قبلش گفته بودن که آقا میخواد یه بیانیه بنویسه، همه رو تو انتظار نگه داشته بودن که بیانیه خیلی مهمی میخواد صادر بشه، منتظر. وقتی که بیانیه صادر شد یه دو گفتن اصلا حرف جدید آقا چی بود؟ این حرفا رو ما همه رو شنیده بودیم. درباره انقلاب اسلامی آقا چقدر حرف زده؟ حداقل 26 تا چقدر سخن بیشتر؟ بله، در سالگرد 36 تا. در سالگرد رحلت حضرت امام در 14 خرداد ها هر سال آقا درباره انقلاب اسلامی صحبت میکنه. پس پیام اصلی این بیانیه انقلاب اسلامی نیست. پیام اصلی بیانیه کارآمدی انقلاب نیست. گرچه درباره کارآمدی انقلاب درش صحبت شده، ولی پیام اصلی این نیست. پیام اصلی بیانیه تمدن اسلامی نیست. پیام اصلی بیانیه سبک زندگی اسلامی نیست. اینا همه رو حرف آقا قبلا بوده. اون حرف جدید آقا چی بود؟ بعضیا خب نتونستن خوب متوجه بشن، گفتن حرف جدید آقا حرف جدیدی نداشت، یه بسته‌بندی جدید بود. این بسته‌بندیش تازه بود. ولی آقا شما اگه توجه بکنید که مخاطب این بیانیه جوانان هستن و با این نگاه بیانیه رو یه بار دیگه، دو بار دیگه، سه بار دیگه بخونید، اون حرف اصلی بیانیه براتون آشکار میشه. حرف اصلی بیانیه اینه: جوانا نوبت شماست، بیایید پای کار انقلاب، مسئولیت انقلاب اسلامی رو شما به دوش بگیرید. 40 سال گذشت، ما تموم شدیم، ما وظیفه خودمون رو انجام دادیم، نوبت شماست.
انقلاب اسلامی یک حرکت شبیه دوی امدادی. تو دوی امدادی نفر اول وقتی مسیر رو طی میکنه این چوبو میده دست نفر دوم. 40 سال ما آوردیم، الان شما باید تحویل بگیرید. حرف اصلی بیانیه، خطاب به جوانها، میگه جوانها بیاد تو میدون، نوبت شماست. قدیمی ها خسته نباشید، جوانها آماده باشید. این حرف اصلی بیانیه، یک جمله بیانیه. قیام جوانان برای پذیرش مسئولیت انقلاب اسلام. خب وقتی که یک راهبر میخواد این انتقال بین نسلی رو رقم بزنه، میدونید یکی از مهمترین کارهایی که توی حرکت‌های اجتماعی باید اتفاق بیفته همین انتقال‌های بین نسلی است. وقتی میخواد این انتقال بین نسلی رو رقم بزنه، وقتی میخواد این بار مسئولیت رو به اون جماعت تازه به میدان آمده تحمیل بده، باید بهش بگه ما از کجا آمده ایم، به کجا میخواییم بریم، الان کجا هستیم، چگونه باید برویم. اینا رو باید بگه دیگه. وقتی میخواد مسئولیت رو به شما نسل جوان تحویل بده، باید به شما نسل جوان توضیح بده که آقا این حرکتی که ما آغاز کرده ایم از چه نقطه‌ای بود، به چه نقطه‌ای، الان کدوم نقطه هستیم، چگونه باید برویم. این چهار تا رو باید به شما بیان بکنه تا شما اینو تحویل بگیرید. این بیانیه دقیقاً اینجوری تنظیم شده. ابتدای بیانیه ماهیت انقلاب اسلامی است، یعنی از کجا آمدیم. در ادامه بحث تمدن اسلامی است، یعنی به کجا باید برویم. اولش ماهیت انقلاب اسلامی رو ذکر میکنه، بعد تمدن اسلامی رو ذکر میکنه، به کجا باید برویم. در ادامه برکات انقلاب اسلامی رو ذکر میکنه. این چیه؟ الان کجا هستیم؟ الان تو چه نقطه‌ای واقع شدیم؟ الان تو چه نقطه‌ای هستیم؟ تا کجا آمده ایم؟ تا کجای راه را آمده ایم؟ و چقدر راه باقی مونده؟ در انتهاش توصیه هایی میکنه که این 7 توصیه است. 1 علم و پژوهش، 2 معنویت و اخلاق، 3 اقتصاد، 4 عدالت و مبارزه با فساد، 5 استقلال و آزادی، 6 عزت ملی و 7 سبک زندگی. این در واقع این توصیه ها چگونه باید برویمه. از کجا آمده ایم؟ ماهیت انقلاب. کجا باید برویم؟ تمدن اسلامی. الان کجا هستیم؟ دستاوردها و برکات انقلاب. چگونه باید برویم؟ 7 توصیه یا 8 توصیه. 8 با احتساب چی؟ نه، سبک زندگی تو حساب هست، 7 نه، 7 که میگن همون 7 که خود آقا شماره زده، ولی 8 همین امیده. امید رو آقا شماره نزده، تو این مقدمه آورده در پرتو امید و نگاه خوشبینانه به آینده، امید رو تو مقدمه آورده شماره نزده. حالا در پرتو این امید 7 کار باید انجام بده. خب ببینید بیانیه یه مجموعه منسجمه برای یک هدف خاص. اون هدف خاص اینه که مخاطب بیانیه که جوانان باشند را به میدان بیاورد، به میدان مسئولیت های اجتماعی بیاورد. برای این موضوع که میخواد جوانان رو به میدان بیاره، میگه که حالا جوانان ما از کجا آمدیم، کجا میخواییم بریم، الان کجا هستیم، چگونه برویم. پس حرف اصلی بیانیه تمدن اسلامی نیست، حرف اصلی بیانیه ماهیت انقلاب نیست، حرف اصلی بیانیه دستاوردهای انقلاب نیست، حرف اصلی بیانیه علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی، سبک زندگی نیست. حرف اصلی بیانیه اینه که آی جوونا بیاد به میدون. حرف اصلی بیانیه اینه. جوونا رو که میخواد به میدون بیاره، لاجرم باید مقدماتش هم بگه دیگه. حالا اگر ما اومدیم گزارش کار بدیم درباره بیانیه، به ما که معاونت تحصیل هستن بگن که شما درباره بیانیه چیکار کردید، بگید آقا ما این همه کلاس برقرار کردیم، این همه دوره برقرار کردیم، این همه مثلا فرض بکنید مسابقات قرآن داشتیم، این همه چیکار کردیم، خدمات دادیم، فلان کردیم. هر کاری شما کرده باشید بالاخره تو یکی از این عناوین میگنجه، به یه قسمتی از بیانیه میتونید نسبت بدید. اگه میخوای گزارش بدی درباره روح بیانیه، باید بگی برای به میدان آوردن نسل جوان چه کار کردی. میخواستم بگم چه غلطی کردی، یکم ترسیدم. چیکار کردی برای به میدان آوردن نسل جوان؟ چیکار کردی؟ حوزه های علمیه، وزارتخونه ها، دستگاه ها، دولت، اگه قرار باشه همایش بگیریم درباره بیانیه، باید موضوع همایش همون چی باشه؟ به میدان آوردن جوانان، مسئولیت پذیر کردن جوانان و مسئولیت های انقلاب اسلامی، جوانان و نقش‌آفرینی در آینده انقلاب، باید درباره این همایش بگیریم. سوال همایش ما باید این باشه که ما چگونه میتوانیم جوانان را مسئولیت پذیر بکنیم نسبت به این حرکت توفنده تاریخی و تمدنی. ما سوال این سوال باید پاسخ بدیم، بلا سبک زندگی و عدالت اجتماعی و اقتصاد و نمیدونم تمدن، این حرفا رو که قبلا آقا گفته بوده، همایشش هم گرفته شده و کاراش هم انجام شده، اونا رو نباید برای بیانیه فاکتور بکنیم. بیانیه پیامش اینه. پس سوال اصلی اینه، ما جوانان یا شما جوانان، حالا از ما میذاره گذشت، شما جوانان چگونه مسئولیت‌های انقلاب اسلامی رو به دوش بگیرید؟ این سوال بس، این سوال باید پاسخ داده بشه. هم شماها که مخاطب بیانیه هستید باید دغدغه مند بشید که ما چجوری بیایم پای کار انقلاب، ما چجوری بیایم مسئولیت‌ها رو به عهده بگیریم، ما چجوری بیایم این حرکت توفنده تاریخی و تمدنی رو که حضرت امام آغاز کرد ادامه بدیم. از شما که مخاطب بیانی هستید این سوال رو باید از خودتون بپرسید. غیر جوانها، مسئولان، کارگزاران و مثلا فرض بکنید اونایی که مناصبی رو دارن، اونا باید به این فکر بکنند که ما چگونه میتوانیم زمینه های حضور جوانان را در مسئولیت های انقلاب اسلامی پدید بیاوریم. اونا باید اگر میخوان برای بیانیه کاری بکنن، این کار رو باید انجام بدن، این کار اصلیه رو باید انجام بدن. خب مثل خیلی از فرمایشات حضرت امام، حضرت آقا، این هم انگار گم شد. یه چند ماهی فکر کنم آقا منتظر شدند که یه اتفاقی بیفته و اینها، دیدن مثل که کسی دوزاریش نیفتاد. خرداد ماه، اول خرداد ماه سال 1398، یه تعدادی از دانشجوها دیدار داشتن با آقا. ظاهرا قبل از این دیدار عرض شد که این صحبت مطرح بوده که خب آقا شما ما رو به میدان فرا خواندید و فرمودید ما جوانا باید بیایم توی میدان، بفرمایید که ما چجوری بیایم چیکار بکنیم. حالا من باید چیکار بکنم؟ دقیقاً بگید من الان باید چیکار کنم، چجوری بیام مسئولیت انقلاب رو به عهده بگیرم. این دیدار خیلی دیدار مهمیه و علل قاعده شما متنش دیدید و آشنا هستید که چه نکاتی درش بیان شده، منتها مرورش حتما مفیده برامون، مرورش حتما مفیده. در اینجا آقا دوباره میگه من تو بیانیه چی کار کردم. میگه من تو این بیانیه یه ترسیمی از گذشته و حال و آینده انقلاب اسلامی مطرح کردم. اول انقلاب ما کجا بودیم، کجا میخواهیم برویم و عرض شود که الان کجا هستیم رو، چی شد؟ الان کجا هستیم رو ذکر کردم و یه توضیحی میدم که اصلا این چی بوده، بیانیه چگونه بوده. بعد میان پایین تر خیلی صریح میفرمایند که بعد میفرمایند که خب حالا یک سوال اینجا مطرح میشود و آن این است که فرایند ورود جوانان به این حرکت عمومی چیست. من رهبر انقلاب، من ولی جامعه، جوانان رو به حرکت عمومی فرا خوندم، فرایند ورود جوانان به این حرکت عمومی چیست؟ شما یک جوان متعهد هستید، میخواهید در این حرکت عمومی حضور داشته باشید، شیوه حضور شما چگونه است؟ سوال اصلی اینه، چجوری جوانو بیاریم پای کار انقلاب؟ سوال اصلی اینه. این سوال شما باید از خودتون بپرسید، ما هم باید از خودمون بپرسیم ما چجوری میتونیم جوانا رو پای کار انقلاب بیاریم. شما باید بگید من جوان چجوری میتونم بیام پای کار انقلاب، ما هم باید بگیم ما جوانا رو چجوری میتونیم بیاریم مسئولیت پذیر کنیم نسبت به انقلاب اسلام. آقا یه مقدمه رو اینجا میگن،
میفرماید که مسئله اول اینه که جوان باید یک شناختی از صحنه داشته باشه. اولا جهتگیری مشخص رو بدونه، بدونه این انقلاب داره به سمت کجا میره، اون آینده رو بشناسه. جهتگیری مشخصی که این انقلاب داره به سمتش میره جامعه اسلامی یا تمدن سازی اسلامی است. ما داریم میریم به سمت اینکه یک تمدن اسلامی، یک مدنیت اسلامی، یک نظام اسلامی، یک جامعه آرمانی اسلامی، یک مدینه فاضله اسلامی پدید بیاره. به امید توجه میدم، میگم که حتما جوانی که میخواد تو این صحنه بیاد صحنه رو بشناسه، افق رو بشناسه، افق تمدن اسلامی صحنه رو بشناسه، امیدم داشته باشه و بدونه که ما ظرفیت های زیادی داریم برای رسیدن به سمت و حرکت کردن به سوی اون افق، جبهه مقابل هم فرسوده شده، اینم بشناسه. اما عنصر چهارم، عنصر چهارم این است که بالاخره راهکار عملی چیه؟ ما جوانا باید چی کار کنیم؟ در هر برهه‌ای از زمان راهکارهای عملی مورد نیاز است. خب محل بحث ما اینجاست. آنچه شما جوانان سوال میکنید، یعنی نسل جوان ممکن است سوال بکند و یک سوال مستطری است، همین است که بالاخره راهکار عملی برای اینکه ما بتوانیم به عنوان یک جوان وارد میدان بشویم چیست؟ اون چهار تا عنصر نیازه برای یک حرکت عمومی، اون چهار تا عنصر نیازه. تبیین اینها نیاز دارد به ذهن فعال و زبان گویا. این عبارت ها رو باید خیلی با دقت بخونیم. سوال اینه، پیام بیانیه چی بود؟ آی جوانان، نوبت شماست، انقلاب رو تحویل بگیرید، مسئولیت های نظام اسلامی مال شماست، شما باید بعد از این پیش ببرید، دوره ما به سر رسید. این پیام. سوال، ما جوان ها چجوری میتونیم این کار رو بکنیم؟ آقا میفرماد که این احتیاج دارد به ذهن فعال و زبان گویا. این مورد آخری که مسئله راهکارهای عملی باشد احتیاج دارد به هدایت، تمرکز، پیگیری، فعالیت پی در پی و لحظه به لحظه برای اینکه بتواند این کاروان عظیم جامعه را و مهمتر از همه جوانان جامعه را به پیش ببرد. آقا در واقع میخواد بگی که من که نمیتونم سرپایی به شما جواب بدم. این احتیاج داره به هدایت، احتیاج داره به فکر، احتیاج داره به تأمل، احتیاج داره به ذهن فعال، احتیاج داره به فعالیت پی در پی. یه نفر باید بیاد اینو حل کنه، این مسئله رو حل کنه. ما چجوری جوانان رو بیاریم پای کار؟ این کار چه کسی است؟ کی باید این کار انجام بده؟ این تمرکز، این ایجاد برنامه کار، این پیدا کردن راهکار، اراده ارائه راهکار، برنامه ریزی به عهده چه کسی است؟ این به عهده جریان‌های حلقه‌های میانی است، نه به عهده رهبری است، نه به عهده دولت است، نه به عهده دستگاه‌های دیگر، به عهده مجموعه‌هایی از خود ملت است که خوشبختانه امروز ما این را کم نداریم. ما نخبه‌های فکری در زمینه‌های گوناگون داریم. نخبه های فکری به عنوان حلقه های میانی باید بیان این راه رو کشف کنند که چگونه ما جوانان را پای کار انقلاب بیاریم. نخبه های فکری باید بنشینند این راهکار رو کشف کنند که چگونه ما جوانها را پای کار انقلاب بیاریم. خب پس چی شد؟ پس آقا میگه جوانا بیاید پای کار انقلاب. جوانا میپرسن ما چجوری بیایم پای کار انقلاب؟ آقا میفرماد این وظیفه من نیست، من به شما بگم. نخبه های فکری به عنوان حلقه های میانی باید بنشینن راهکار کشف کنن. تمام؟ تمام. بس ظاهرا تمام شده دیگه. آقا اینجا دلش نمیاد که خودش نظر خودش رو نگه. میگه حالا اگه از من میپرسید من نظر خودم رو میگم. می‌فرماید که خب حالا نمونه‌هایی رو من اینجا یادداشت کردم، نمونه‌هایی از کارهایی که می‌تواند نسل جوان را به میدان انقلاب بیاورد، در نقش و شأن محور بودن حرکت عمومی جامعه کمک کند و ظرفیت لازم را به آنها بدهد. میگه حالا اگه از من می‌پرسید من نظر خودم، وظیفه رهبری نیست بگه ها، وظیفه دولت هم نیست ها، وظیفه نخبه‌های فکری است برن جواب بدن، ولی اگه از من میپرسید من به شما جواب میدم. جوانا چی کار کنید که قابلیت پیدا بکنید بار سنگین انقلاب رو به دوش بگیرید؟ از من رهبر میپرسید بهتون جواب میدم. ایشون میفرمایند من چند تا پیشنهاد دارم. یک، تشکیل کارگروه های فرهنگی. جوانان کارگروه های فرهنگی تشکیل بدید، کارگروه های فرهنگی تشکیل بدید، آتش به اختیار، خودجوش، در اونزا برید کارهای فرهنگی بکنید. یکی. دو، کارگروه فعالیت سیاسی تشکیل بدید. سیاسی بازی نه، حزب بازی نه، نشستن، تحلیل سیاسی کردن، حوادث سیاسی رو شناختن، فهمیدن، منتقل کردن، این کارها رو انجام بدید. کارگروه سیاسی انجام تشکیل بدید. این دو. سه، کارگروه آزاد اندیشی تشکیل بدید. میز گردها و کرسی های آزاد اندیشی تشکیل بدید. کارهای علمی، فکری، نظریه پردازی بکنید. چهار، کارگروه های نهضتی تشکیل بدید. در ارتباط با مسائل جهان اسلام، مسائل غزه، فلسطین، یمن، بحرین، میانمار، مسلمان های اروپا، بشینید درباره مسائل نهضت های آزادی بخش و مسائل جهان اسلام بشینید بحث بکنید. پنج، کارگروه های علمی تشکیل بدید. شیش، کارگروه های اقتصادی تشکیل بدید. هفت، کارگروه های خدماتی جهادی تشکیل بدید. گروه های جهادی تشکیل. هشت، کارگروه های اطلاعاتی مردمی تشکیل بدید. اینا رو آقا میگه. بعد میگه ببینید آقا من این چیزایی که گفتم، نرید ملا نقطی اینا رو بگیرید بگید آقا گفته فعالیت سیاسی سیاسی، آقا گفته فعالیت فرهنگی. اینایی که من گفتم مثال بودم. مهم میدونی چیه؟ مهم اینه برای اینکه شما جوان قابلیت پیدا بکنی، برای اینکه شما قابلیت پیدا بکنی بار مسئولیت انقلاب رو به دوش بگیری، باید بری در یک کارگروه، به تعبیر آقا در یک سازه جمعی، در یک قالب گروهی، به هدف اون رسیدن به اون افق بلند که تمدن سازی اسلامی باشی یه کاری بکنی، یه کاری بکن. راهکاری که آقا میده اینه. راهکار آقا برای اینکه توی جوان قابلیت پیدا بکنی مسئولیت انقلاب رو به عهده بگیری، راهکار آقا اینه. میگه آقا شما جوان ها در یه قالب گروهی، در یه سازه جمعی، به هدف تمدن سازی اسلامی، با دغدغه انقلاب، دغدغه انقلاب تمدن سازی ساخت جامعه اسلامی است، با هدف انقلاب اسلامی که همون تمدن سازی باشه، یه کاری بکن. حالا کار سیاسی باشه، کار نهضتی باشه، کار خدماتی باشه، کار فرهنگی باشه. اینایی که من گفتم مثال بود. از این قبیل 50 تا راهکار میشه پیدا کرد. هر کاری میخوای بکنی بکن، فقط یه کاری بکن. فقط بلند شو برای انقلاب اسلامی، با دغدغه انقلابی، به هدف تمدن سازی، در سازه جمعی یه کاری بکن. این طرح هست. ببین مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که یه جوان اومده از مربی فوتبال میپرسه که آقا من میخوام عضو تیم ملی بشم، چی کار کنم؟ عضو تیم ملی شدن که بازی نیست. جواب اون مربیه چیه؟ جوابش اینه که برادر، تو اگر میخوای عضو تیم ملی بشی، باید بری توی یه مقیاس کوچیکتر، تو همین زمین خاکی محل خودت یه بازی بکن. تو همینجا نشستی میگی من میخوام عضو تیم ملی بشم، این که نمیشه. در یه مقیاس کوچکتر تمرین کن، ورزیده میشی، آرام آرام قابلیت پیدا میکنی که توی سطوح بالاتر هم بازی کنی. برو تو همین زمین خاکی محل خودتون یه بازی کن دیگه. جزئیاتش خیلی مهم نیست، مهم اینه که تو دغدغه انقلاب رو داشته باشی و افق تمدن سازی را و امید را و امید. خب حالا بفرمایید اون بیانیه گام دوم، خطاب به جوانان، اینم راهکار حضرت آقا برای اینکه جوانان به میدان بیان. بفرمایید حالا گزارش بدن، نهادهای مختلف گزارش بدن برای این کار، برای اینکه جوانان به میدان مسئولیت‌های اجتماعی بیان، نهادهای ما چه کار کردن؟ یه گزارش بدید. الان همه لکنت میگیرن، الان هیچ کس نمیتونه گزارش بده. نهادها چیکار کردن برای اینکه جوانهای ما در قالب‌های گروهی دغدغه‌مندانه رو به سوی تمدن اسلامی یک کاری بکنن؟ خیلی کم میشه گزارش داد، خیلی کم میشه گزارش داد. حالا فرض کنید که اصلا نهادها هیچ کاری نکردن، دیگه بالاتر از سیاهی گرنگی نیست، کنید نهادها هیچ کاری نکردن، شما جوانان هم یه کاری بکنید، شما که مخاطبان اصلی این بیانیه هستید نباید یه کاری بکنید. آقا طرحشو داده، میگه جمع بشید دور هم در قالب گروهی، فردی فایده نداره. اون کسی که فردا میخواد توی نظام اسلامی فعالیت بکنه باید تمرین و مشق فعالیت تشکیلاتی رو در یک مقیاس کوچولو تو زمین چمن خونهشون، تو زمین خاکی خونهشون، چیز محلهشون انجام داده باشه. قالب‌های جمعی باید پدید بیارید. در قالب‌های جمعی با دغدغه انقلابی به هدف تمدن‌سازی یک کاری بکن، یک کاری بکن. اول باید تمدن‌سازی رو بفهمیم. تمدن‌سازی یعنی چی؟ اول اینو باید بفهمیم. اون بحثی که تو جلسه گذشته داشتیم خیلی کمک میکنه به شما که تمدن سازی رو بفهم. تمدن سازی با تبلیغ فرق میکنه، تمدن سازی با مثلا تدریس فرق میکنه، تمدن سازی ساخت نظامات اجتماعی است. برای او باید یه کاری بکنه، یه کسی برای او کار پژوهشی انجام میده، یه کسی برای او کار مثلا خدماتی انجام میده، یه کسی برای بالاخره یه کمکی بکنیم به ساخت جامعه اسلامی، به ساخت نظام اسلامی، به ساخت مدنیت اسلامی که مهمترین پروژه انقلاب ماست، یک کمکی بکنیم. این باید دغدغه ما بشه براش گروه، یا بیابیم یا بسازیم. گفت یا راهی باید یافت یا ساهی باید راخت. عرض شود که یا راهی باید یافت یا راهی باید ساخت. بالاخره یا شما گروهی بیابید برید متصل بشید به یه گروهی، یا گروهی بسازید با دغدغه انقلابی و تمدن سازی و یه کاری بکنید. این اون چیزیست که آقا از شما خواسته. نهادهای متفرقه بیرونی یا کمک میکنند یا کمک نمیکنند. اگه کمک کردند که توبا لهم و حسن و معاب، خدا خیرشون بده، در ثواب شریک میشن. اگر هم کمک نکردن، وظیفه از دوش شما برداشته نمیشود. ما تو عالم طلبگی یک کمبودی داریم، کمبود فعالیت‌های جمعی و تشکلی. دوران فعالیت‌های فردی گذشته. یه روزگاری یه نفر مثل علامه امینی بلند میشد، یه 20 سال عمر خودش رو میگذاشت، یه دونه القدیر می نوشت. دوران فعالیت های فردی گذشته و فعالیت های فردی دیگه منسوخ شد. الان مخصوصا با این همه نیازهای گستردهی که در انقلاب اسلامی هست، الان باید بریم به سمت فعالیت های جمعی. من تو ساعت استراحت یک قصه رو نقل کردم برای بعضی از دوستان، حالا گفتن جمعیش هم اشکالی نداره. آقای قرائتی تعریف میکردن، میفرمودن انقلاب اسلامی که پیروز شد، من از قم یه ماشین گرفتم رفتم تهران، خیابان ولیعصر، جام جمع، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، اتاق رئیس. رئیس اون موقع آقای دکتر قطب‌زاده بود. رفتم پیش آقای دکتر قطب‌زاده سلام کردم و گفتم من یه طلبی هستم از قم اومدم. گفت فرمایش. گفتم اومدم که به من یک موقعیتی بدید در صدا و سیما من برنامه داشته باشم. گفت شروع کرد قاه قاه خندیدن. خنده‌اش که تموم شد گفتم آقای قطب‌زاده من جدی گفتم. گفت آخه آخوند تو تلویزیون برنامه داشته باشه، مگه میشه، مگه داریم اینها؟ بهش گفتم که آقای قطب‌زاده تو من تست کن، اگه من صلاحیت داشتم که قبول کنید، نداشتنم که دعوا نداریم که. گفت چجوری تست کنم؟ گفتم همین الان یه تعدادی از این پرسنل صدا و سیما رو بگید اینجا بشینن، من یه 20 دقیقه برای شما قرآن تفسیر میکنم، اگه دیدید خوبه که پخش میکنید، اگر نه که دعوا نداریم من برمیگردم. خود زدم که حرف بدی نیست و خودش نشست و یه تعدادی رو یه سوتی زد جمع کرد و خلاصه اومدند و نشستند و ما شروع کردیم بسم الله الرحمن الرحیم، الهی انتقنی بالهدا و الهمنی التقوا، شروع کردیم درسای از قرآن، چند تا آیه قرآن تفسیر کردن. اون تا اون جلوه های ویژه کار خودش رو ایشون اونجا به کار گرفته، میگفت اینا داشتن میمردن از خنده، داشتن میترکیدن از خنده، در این حال خوب حرفم یاد گرفتن. بعد تموم که شد به هم دیگه نگاه کردن گفتن شیخ باحالی بودم، حالا یه برنامه ازش ضبط کنیم. ما رو گذاشتن اونجا که برنامه از اول ضبط کردن و اون هفته پخش کردن، هفته بعدش یکی دیگه، هفته بعدش یکی دیگه، یکی دیگه، یکی دیگه، الان شده حدود 45 سال که آقای قرائتی توی صدا و سیما برنامه داشته. البته خب الان یه مقدار ایشون نحیف شده و یه مقدار اون جذابیت‌های دوران جوانیش کمتر شده، ولی به هر حال 45 سال ایشون تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی برنامه داشته. این کار از یه جهت یه الگودهی برای ما داره که ما خودمون به فکر این باشیم یک میدانی برای خدمات اجتماعی خودمون پدید بیاریم. اما این کار دورش گذشته، این که من تنهایی را بیفتم برای خودم یه میدانی خلق بکنم، یه میدان خدمتی برای خودم خلق بکنم، این دورش گذشته. الان باید به طلبه ها توصیه کرد که طلبه ها جمعی جمعی جمعی، شما قرار یک مسئولیت بزرگ رو که عبارت باشد از تمدن سازی اسلامی بر دوش بکشید. تمدن سازی یک کاری نیست که من به شما بگم ببخشید ببخشید یه 10 دقیقه به من فرصت بدید من برم یه تمدن بسازم بیام. اینجوری که نیست. یه نفر آدم تنهایی که نمیتونه بره تمدن سازی بکنه. کارها وقتی بزرگ میشن، وقتی خیلی بزرگ میشن، از دوش آحاد به دوش امتها میفته. ببینید من اگه خودم تنهایی بخوام برم یه خونه بسازم، پیشرفته ترین خونه‌ای که من تنهایی میتونم برم بسازم یه کپره. این دیگه آخر تکنولوژیه که من تنهایی میتونم به کار بگیرم. اگه قرار شد یک واحد مسکونی استاندارد متناسب شرایط امروز بسازم، تنهایی که نمیتونم بسازم. باید یه جمعی متشکل از انواع تخصص‌ها دور هم جمع بشیم. یکی معماره، یکی مهندسه، چند تا کارگرن، یکی آهنگره، یکی شیشه بره، یکی لوله‌کشه، یکی جوشکاره، یکی فلانه. اینا دور هم جمع بشیم، همه با هم دیگه یه وقت قابل توجهی بذاریم، حداقل 6 ماه یه سال بذاریم تا این چیزو بیاریم بالا، این خونه رو بیاریم بالا. هر چی کار بزرگتر میشه احتیاج به جماعت بزرگتری داره. کار تمدن سازی بچه بازی نیست که من بگم آقا من تنهایی میخوام برم. اگه دغدغه تمدن سازی رو داریم، باید بفهمیم که به تعبیر آقا این کار نسلها و قرنهاست. کار تمدن سازی کار نسلها و قرنهاست. ما باید روی دوش گذشتگانی که این دغدغه رو داشتن سوار بشیم، یه قدم پیش ببریم. این یک حرکت امدادی تاریخی است، یک حرکت امدادی تاریخی است. خب بنابراین اون کاری که آقای قرائتی تنهایی انجام داد اون دیگه منسوخ شده. شما نمیتونی برای آینده طلبگی خودت تنهایی تصمیم بگیری. آقا فرمودن کارگروه تشکیل بدید. کارگروه فعالیت‌های اجتماعی، به تعبیر خود آقا فعالیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های اجتماعی. در تمام این عبارات کارگروه اومده. نگاه کنید، یک تشکیل کارگروه‌های فرهنگی، دو تشکیل گروه‌های فعالیت سیاسی. میز گردها و کرسی‌های آزاداندیشی، حالا اینجا تو این کلمه کارگروه نیست ولی اونجا هم به قرینه بقیهش هست. تشکیل گروه‌های نهضتی، تشکیل گروه‌های علمی، اقتصادی، خدماتی، جهادی. باز تشکیل گروه‌هایی که فعالیت‌های اطلاعاتی مردمی انجام بدن. و خلاصه 50 تا راهکار در زمینه فعالیت‌های اجتماعی. اجتماعی یعنی جمعی، گروهی، تیمی، تشکلی، جبهه‌ای. ما باید اینو یاد بگیریم. آقا این جزء نواقص کار ما طلبه هاست. ما طلبه ها کارهای گروهی، تیمی، تشکلی کم داریم. ما طلبه ها خودمون رو آماده نمی کنیم برای نقش آفرینی در اون زمین بازی بزرگ. اون زمین بازی بزرگ زمین بازی فعالیت‌های تشکلی و گروهی است. ما اگه قرار بار انقلاب رو به دوش بگیریم، باید تو زمین خاکی کوچک در مقیاس کوچولو تمرین کرده باشیم. تمرین نکردیم. ماها تو یک لاک فردی خزیده این فعالیت‌های حوزوی مثلا فردی انجام میدیم. وقتی مثلا 35 سالمون 40 سالمون شد، تازه می‌خوایم بیایم وارد فعالیت‌های اجتماعی بشیم. بلد نیستیم، قواعدش رو نمیدونیم و ناکارآمد عذاب در میاد. طلبه از همون سالهای آغازین طلبه خودش باید فعالیت‌های گروهی داشته باشه، یا گروهی بیابد یا گروهی بسازد. افق تمدن سازی، دغدغه انقلاب اسلامی، موضوع کار هر چی دلت بخواد. 50 تا موضوع کار هست آقا فرمودن، از این قبیل 50 تا راه کار میشه پیدا کرد. البته ما باید اگر گروه درست کردیم سعی کنیم که گروه هامون اون سبقه آخوندیش حفظ بشه، چون ما طلبه هستیم، چون قرار عالم دین باشیم، به جای اینکه گروه جهادی خدماتی عمرانی درست کنیم. البته خوبه، خوبه طلبه هم گروه جهادی خدماتی عمرانی داشته باشن، ولی پیشنهاد ما اینه به جای اینکه گروه جهادی خدماتی عمرانی درست کنید، یه گروهی درست کنید که آخوندی توش باشه، بیشتر باشه، غلیظ‌تر باشه. مثلا یه گروه جهاد تبیین درست کنید، مثل آقای راجی. آقای راجی یه چیزی درست کرده به نام پژوهشکده سعدا با هدف جهاد تبیین، خصوصا نسبت به دستاوردهای انقلاب اسلامی. ببین این یه تشکل پدید، راجی به تنهایی نمیتونه این همه مطلب جمع بکنه، یک گروه در یک سازه تشکلی جمعی دارن این کار انجام. یا حالا چرا راه دور میریم، همین میقات، همین میقات یه فعالیت جمعی اثرگذار است در مسیر انقلاب اسلامی، در مسیر تربیت یک نسلی که به درد انقلاب بخوره. خب چرا ما میقات یه دونه داریم؟ ای کاش 100 تا میقات داشتیم، 100 تا گروه اسلام ناب می داشتیم، 100 تا پژوهشکده سعدا می داشتیم، 100 تا. و کی باید اینو پدید بیاره؟ جوانان، مخاطبان بیانیه گام دوم. جوانان، مخاطبان بیانیه گام دوم باید اینو پدید بیاره. حوزه در زمینه بیانیه گام دوم چی کار باید بکنه؟ این سوال اختصاصی به حوزه نداره، دولت، مجلس، وزارتخونه ها، نهادهای مختلف، سازمان تبلیغات درباره بیانیه گام دوم چی کار باید بکنند؟ همون کاری که آقا گفته باید بکنند، باید جوان رو به وسط مسئولیت های اجتماعی بکشانند و او را نقش‌آفرین و مسئولیت پذیر و دغدغه‌مند و رسالت مدار بار بیارند و البته توانا. برای این منظور چی کار بکنند؟ باز آقا گفته باید جوانها گروه گروه بشند، مشق مسئولیت پذیری و رسالت مندی داشته باشند، تمرین بکنند در قالب‌های گروهی و سازه‌های جمعی، تمرین بکنند حضور در صحنه‌های اجتماعی و مسئولیت‌های انقلابی. افق تمدن سازی. مسئله تمدن سازی اینقدر باید برای شما مهم باشه، یه فهم روشنی از تمدن سازی داشته باشه. اصلا یعنی چی تمدن سازی؟ ما چی کار می‌خوایم بکنیم؟ پروژه تاریخی ما، پروژه امتی ما، پروژه بزرگ انقلابی ما ساخت تمدن اسلامی است. اینو باید خیلی خوب بفهمیم. یعنی چی ساخت تمدن اسلامی؟ یعنی چی؟ شنیدید اون من خدا گفته بودین که میگن به افتخارش دست بزنید؟ دقیقاً باید به کجاش دست بزنید؟ خب این یعنی چی؟ یعنی تمدن بسازیم؟ یعنی دقیقاً چی بسازیم؟ این مثل این میمونه به شما میگن که وظیفه ما این از یک موشک نقطه زن بسیار بسیار پیشرفته پدید بیاریم. حالا یعنی چی؟ یعنی من باید چیکار کنم؟ حالا من باید چیکار کنم؟ حالا فرض کنید وظیفه من اینه، من الان باید چیکار کنم؟ من چیکار میتونم بکنم برای پدید آوردن یک موشک نقطه زن بسیار بسیار پیشرفته؟ یه پهپاد مثلا آرکیو چند بود؟ 270؟ 170؟ من اگه بخوام یه دونه پهپاد پیشرفته آرکیو بسازم الان باید چیکار کنم دقیقا؟ قضیه تمدن سازی اینجوریه. سوال تمدن سازی اینه. بعضیا انتظار دارم که مثلا میان از من بپرسن یا از همسال بنده بپرسن که آقا ما برای تمدن سازی باید چیکار کنیم، منم یه جمله جواب بدم، برید این کارو بکنید دیگه. این همون قد خنده داره، جواب من به این سوال همون قد خنده داره که شما برید از یه مهندس بپرسید خب حالا ببخشید آقای مهندس، ما برای ساختن اون پهپاد پیشرفته آرکیو 170 یا برای ساختن اون موشک نقطه زن بسیار بسیار پیشرفته ای که میخواد تو کل عالم صدا بکنه، من الان باید چیکار کنم؟ ببخشید جواب بدید. آقا این نمیشه زود جواب داد، این یه سوالی نیست که من یه خطی به تو جواب بدم. شما باید یه فهمی از تمدن اسلامی پیدا بکنی، بعد برای این یک پروژه عمری باید در نظر بگیری. اینه یه خطی نمیشه کسی که میخواد موشک نقطه زن پیشرفته درست بکنه، این باید یه رشته خاصی بخونه، یه دوره‌ای با یه سری منابع، با یه سری معلومات، با یه سری اساتید مرتبط بشه، بعد او چقدر زحمت بکشه تا خودش آماده بکنه برای این منظور. داستان تمدن سازی اسلامی اینه، اول باید یه فهم روشنی از تمدن سازی اسلامی تو ذهن‌های ما شکل بگیره، بعد این سازه گروهی که مشق فعالیت‌های اجتماعی محسوب میشه رو پدید بیاریم، بعد یک حوصله تمدنی هم داشته باشیم، حوصله تمدنی داشته باشیم تا بتونیم سرباز این کار بشیم. بیانیه گام دوم اتمام حجت نایب امام زمان است با نسل جوان، فراخوان ولی جامعه ماست از نسل جوان برای اینکه زیر بار مسئولیت‌های انقلابی بیاید. انشاءالله که توفیق داشته باشیم این فراخوان رو لبیک بگوییم و عمر خودمون، جوانی خودمون، استعداد خودمون، خلاقیت خودمون، قلم و بیان خودمون، توانایی‌های خودمون و همه ذخایر و سرمایه‌های وجودی خودمون رو خرج اسلام و انقلاب و نظام و رهبری بکنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت
الله.
خب 3 دقیقه وقت داریم از همین، از بذارید از کجا شروع کنیم؟ از شما که دستت خیلی بالاست شروع بفرمایید. من که پیش پیش این سوال رو جواب دادم، اما عرض میکنم که فعالیت هایی در این زمینه تو حوزه علمی انجام گرفته، منتها کافی نیست، کامل نیست. حتما ما باید، ما مسئولان حوزه باید تو این زمینه دغدغه‌مندتر باشیم و بیشتر کار کنیم. یکی از کارهایی که انجام گرفته تو این زمینه پدید آوردن فقه های مضافه، این فقه های تخصصی که الان پدید آمده، فقه تربیت، فقه سیاست، فقه هنر، فقه خانواده، فقه مدیریت، فقه فرهنگ، اینا که پدید اومده کاملا ناظر به همین دغدغه بوده. ما برای اینکه تمدن اسلامی بسازیم اول باید نرم افزارش رو تولید کنیم. نرم افزارش که می‌خوایم تولید کنیم باید مستند به آیات روایات باشه، یعنی باید فقیهانه باشه، به روش متفقهانه باشه، باید کاملا مستند باشه. پس ما باید فقه‌های تخصصی، این فقه‌های تخصصی ناظر به همین مسئله شکل گرفته، ولی اینا کافی نیست، خیلی خیلی باید بیش از این کار بشه. خب شما بفرمایید. علیکم السلام. من که برنامه‌ای ندارم. برنامه‌ای تو برای اینکه جوانان بعد از 5 6 سال به اجتهاد برسن چیه؟ من که برنامه‌ای ندارم، تو این زمینه هم مسئولیتی ندارم. عرض شود که اون فرمایشی هم که از رهبر معظم انقلاب نقل کردید فرمایش کاملی نیست، اون رو دقیق‌تر باید نقل بکنید. مسئولیت معاونت آموزشی حوزه است که تو طراحی نظام آموزشی حوزه کارآمدی بیشتری رو لحاظ بکنه و تلاش بکنه که زمان کوتاه‌تر بشه. تو 5-6 سال ظاهراً لاغت به صورت عمومی برای همگان امکان پذیر نیست، برای همگان امکان پذیر نیست، ولی خب یک مدل‌هایی برای کوتاه‌سازی نظام آموزشی پدید اومده. نظام آموزشی جدید که شکل گرفته، شما می‌دونید این نظام آموزشی جدیدی که الان چند سال است داره اجرا میشه، انعطاف بیشتری نسبت به این برنامه داره. یک نظام آموزشی جدیدتری هم در عرض اون سه تا نظام قدیمی پدید اومده، نظام آموزشی مشکات، لابد توجه دارید. الان ما 4 تا نظام آموزشی داریم، نظام آموزشی قدیم که بهش میگن جاری، جدید که الان تو خیلی از مدارس داره اجرا میشه، سفیران که کوتاه مدته، چهارمیش چیه؟ مشکات. اینا تحولاتی بوده که شکل گرفته و اقداماتی انجام گرفته، حالا باید اینا یه مدلی تجربه بشه و پیشرفت بکنیم. شد بفرمایید. یکی از وظیفه هاش. این سوالتون خیلی سوال مهمی است و برای پاسخ این سوال خیلی زحمت بکشید. مثلا یه 6 ماه یک سالی رو شما اختصاص بدید برای یافتن پاسخ تفصیلی این سوال که ما علوم انسانی اسلامی رو چگونه باید پدید بیاوریم. یه 6 ماه یک سالی برای این شما خوب فارغ دنبال پاسخ این سوال باشید. ماهیت علم دینی رو مطالعه بفرمایید که علم دینی آیا تو کتابخونه تولید می شود یا احتیاج به درگیری با میدان واقع دارد؟ بعد درگیری با میدان واقع چجوری است؟ علوم غربی رو چرا ما باید بخونیم؟ علوم غربی که توی دنیای غرب تولید شدند و مبانی فاسد دارند و به تعبیر مقام معظم رهبری ذاتاً مسموم هستند، آیا میتونن کمکی بکنن به تولید علوم انسانی اسلامی یا نه؟ اینا مباحث خیلی خیلی مهم و بنیادیه. شما هم دغدغه‌اش دارید، یکم حوصله‌اش رو بکنید. اولین کتابی که تو این زمینه بخونید کتابی است با عنوان علم دینی، دیدگاه‌ها و ملاحظات، نوشته آقای سید حمید رضای حسنی و مهدی علیپور. علم دینی، دیدگاه‌ها و ملاحظات، اولین کتاب اینو بخونید، بعد کتاب‌های دیگه تو همین زمینه بخونید، یه مقدار براتون روشن میشه. چون وقت ما به پایان رسیده و تو این محیط نظامی باید انضباط رو به صورت کاملا نئوپانی رعایت بکنیم، همینجا جلسه رو به پایان میرسونیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.